سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من آرش حقیقی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید. نشسته بودم منتظر امتیازات بازی FC26 بودم در متاکریتیک و اینا. حالا بماند که یه امتیازه یه سایتی مثل IMDB که امتیاز میدن. متاکریتیک
مگه منتقدین فیلم و سینما نیستن؟
متای بازی رو میگن دیگه.
آی تو رو خدا باز شروع نکن. چی الان دوباره گیم اومده؟
نه FC26 همون فیفای قدیم تبدیل شده به FC. چون ما در مورد فوتبال صحبت میکنیم، من نشسته بودم ببینم اگه امتیازات چه جوریه، چون من یک سالی هستش که مثلا 25 رو نخریدم.
لزومی داره الان اطلاعاتو با من به اشتراک بذاری؟
نه خب ادامش جالب میشه دیگه. بعد حالا امتیازش هم جالب نبوده. بگذریم. در این حین دیدم خب کاری نمیتونم بکنم. چیکار میتونم بکنم که بازی الاهلی و الهلال بود و
بیمار.
آره دقیقاً بیمارگونه نشستم بازی شروع کردم نگاه کردم.
بازی روورز رو ندیدی؟ با تیممون دیشب بازی داشت، نشست الاهلی دیدی؟
نه ببین اصلا دیر اومدم و تایمش جوری بود که میخورد به این بازیه. یعنی پنلو که باز کردم دیدم خب اینا دارن بازی میکنن، برام اسنوکر بود و یکی دو تا چیز دیگه، گفتم خب بذار
اسنوکر. کی بود؟ کی بود؟ رونیو سالیوان نبود؟
نه 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 واقعا؟ نه آره اونو بلدم، نه اون نبود. بعد شروع کردم بازی نگاه کردم. ببین یه چند تا نکته خیلی بامزه داره که اول که یاسین بونو رو دو مرتبه برای هزارمین بار من میگم که واقعا از 90% دروازه‌بان پنج لیگ معتبر دروازه‌بان بهتریه. یعنی من هنوز نمیدونم اونجا چیکار میکنه. بعد شما اگه داروین نونیز تو تیمت داشته باشی توقع چی داری؟ یه اسیست خوب
در باکس.
آفرین. یه اسیست یعنی پاس گل ناب و اینکه خب یه دروازه خالی بزنه به تیر دیگه.
من نمیدونم داروین نونیز برای کدومش
الهلال.
الهلال خب
توقع داری که دروازه خالی بزنه به تیر، یه پاس گل بده. دقیقاً این دو تا کارو انجام داد. خواستم در جریان باشی. و اینکه نیمه اولو الهلال 3-0 برد. خب من طبعا دیدم که ببین من تیرم به سنگ خورده، ولش کن میرم میخوابم. خوابیدم و صبح بلند شدم بازی 3-3 شده. بلند شدم رفتم بازی رو نگاه کردن. ببین هر تیم دو تا تیر زد. از اونور تونی عزیز دقیقه
تونی.
آره فکر کنم 70 اینا یه گل زد آیون تونی.
آها.
و دقیقه 86 اینا بازی رو 3-2 کرد. دقیقه 95 اینا مرید امیرال اسبق یووه بازی رو 3-3 کرد. یکی از زیبات میخوام ببین، میخوام از این بعد دیگه بازی حساس عربستان رو هم کاور کنم، حالا که اینجور شد. خیلی خوش گذشت به نظرم، خیلی بازی جذابی بود و 3-3 به جای لیگ ترکیه و لیگ پرتغال و کجا فرمودین شمراک روورز.
هر وقت خاطره تموم شد بگو من شروع.
خاطره نیست، این روایت دیشب دیگه. خواستم که
هر وقت روایت دیشب به پایان رسید بگو من یه چیزایی دارم.
بازی الهلال و الاهلی رو تماشا بفرمایید. بفرمایید
مطمئنی؟
آره دیگه تموم شده. در مورد جوزه مورنی میخوای صحبت کنی؟ اصلا قیافت معلوم خود شعف در چشات.
بازی روورز رو نشستی نگاه کنی دقیقه 91
مساوی شده. میدونم
گل تساوی خوردیم
بله
و گلو کی زد؟
نمیدونم.
میستر کراولی.
جدی؟
بابا خود
خامنش کراولیه؟ ای بابا
بازی کنه کورک سیتی.
نه اینو باید دارم ببینم، اینجوری نمیشه.
ببین پورتو هم حالا که داریم راجع به بازی دیشب تو خیلی مهمتر بودش که بازی پورتو و ریاو رو راستش بخوای تماشا میکردی تا الهلال و الاهلی و اینا رو. پورتو 3-0 به پیروزی رسید. خب با درخشش بازی با اینا رو دارم قاطی میکنم. ای بابا گابری ویگا.
گابری ویگا.
و دوتا گل کپی برابر اصل زدن که دوتا کورنر از همون سمت راست دروازه ریواو بودش و دوتا ضربه سر پابلو روزاریو و سامو. ضربه سر سامو خیلی خنده دار بود، حدودا به نوک دماغش خورد رفت توی دروازه، ولی حالا به هر حال همه جوره قبوله. و گل سوم هم خود ویگا زد. و نکته جالبش اینه که ببین زیاد راجع به رودریگو مورا حرف زدیم از ابتدای تابستون، از وقتی که فرانچسکو فریلی اومده، به خاطر اینکه خب عملا نیمکت نشینش کرد. داستان حالا چون به لیگ عربستان اشاره می‌کنی، پیشنهادش از کدوم تیم بود؟ دقیقاً رو شد، یعنی علنی شد یا صرفاً فقط سربسته گفتن که پیشنهادی از
رونالدو بود؟ النصر بود اگه اشتباه نکنم. آره چون اونا به واسطه بودن کریستیانو روابطشون حالا با بازیکن پرتغالی، همونطور که می‌بینی الان ژائو فلیکس هم اونجاست،
با جورج منش دیگه در
آره.
رابطه
آره. که آره 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 قشنگ‌تر بود با جورج منش، خیلی رابطه خوبی دارن و همین واسطه رفتن سراغش. ولی خب در نهایت
شما که حالا کارشناس لیگ عربستان شدی، پنجره نقل و انتقالاتشون کی بسته شده؟
واقعا؟
آره بابا نه خب اونا یه دو هفته همیشه بیشتر. آره راست میگی،
نه نه مدت طولانیه که بیشتر از یک هفته ده روز مطمئنم بسته شده که من حتی فکر میکردم که دوتا بازیکن مغزوب مارسکا هم برن عربستان. ولی
مصاحبهشو دیدی؟
آره
عشق کردن.
آره آره
برعکس اون ابله استیو نیک. دید صبح چی میگفت؟
کی؟
استیو نیکول.
ببین من واقعا اشتباه شده اون شبکه چهار حرفی هم نمیگه.
یعنی روز
دیگه.
روزی که استیو نیکول اعلام بازنشستگی بکنه و نظر راجع به فوتبال نده، راجع به خوراکی عالیه. راجع به امور رمانتیک وقتی راجع به روابط
اکسترا تایما رو میشین نگاه میکنی به
نظرم. شاهکاره. یعنی عاشق سلیقه غذایی شد. انگلیسی سنتی فقط چیپسن پایو فیشن چیپس
و انگلیش بریکفاست و
انگلیش بریکفاست. بعد یه داستانی یه بار تو همون اکسترا تایم با جولیان لورانس بودن با هم دیگه و یه سوالی بودش که چطور به همسرتون پیشنهاد ازدواج دادید.
خب
بعد جولیان لورانس به عنوان یه چون فکرم سنش از من کمتر باشه به حال یه جوون خوشتیپ فرانسوی خیلی علماده الگارسونه نمیدونم اکسان فیگوره فلان قصه ای تعریف کرد که نمیدونم کنار رود نیل، نه نیل که طبیعتا نه رود سن
نیل که نمیشه آرش
شاید من نمیدونم شاید سفر بودن به هر حال مثلا زانو زده و نمیدونم فلان داستان ها خلخر رو در آورده مثلا این شکلی و استیو نیکول توی با توی انگلیش پابی نشستن ازدواج بکنی ازدواج بکنی ردیفه
توی وقتش دیده
یعنی از اون جهات ها واقعا دوستش دارم به عنوان یه فوتبالیست قدیمی دهه 80 دیگه حتی 90 هم نمیشه ازش کرد ولی وقتی صحبت میکنه راجع وقتی نظر میده یعنی من مقابل به واسطه دایناسوری استیو نیکول من تبدیل میشم به کی بگم ویل استیل بذار اینجوری بهت
قبوله.
بگم حالا
ولی ما جالب بود برام که موافقی از منظر مارسکا و داستانی که برای استلینگ و دیساسی اتفاق افتاده مصاحبه کرد بعد بازی برای شنونده هامون میگم که بحث این بودش که شرایط سختی براشون به وجود اومده جدا از تیم دارن تمرین میکنن و خب نمیتونن و این رفتار انسانی هست آمادگیشون از دست میدن غیره و غیره که مارسکا برگشت گفت که اونا زندگی سختی دارن من پدرم از ساعت 2 صبح یعنی 2 AM به عبارتی تا ساعت 10 صبح داره کار میکنه و ظاهرا شغلشون هم ماهیگیریه 50 ساله که شغلش اینه و اون زندگی سختی داره اینا زندگی سختی ندارن جالب بود برام من چون فکر میکنم که جفتشون منتظر بودن که شاید بتونن نظر مارسکا رو عوض بکنن و به تیم اصلی راه پیدا بکنن فرصت داشتن دیگه حتی دیساسی فکر میکنم شانس اینو داشت که قراردادشو به صورت دامی هم با تیمی که بود امضا بکنه اما خب هر دوشون تبعید شدن به تعبیری به زمین دوم چلسی و اونجا دارن به صورت جداگونه تمرین میکنن و عدم نیاز اعلام کرده مارسکا در مورد هر دوشون دیگه
در حال اینا دیگه بحثایی که حامد براشون نشه البته رودریگو مورا
رودریگو مورا بله
که برگ...
این هم مثل کرالیه واقعا من دیگه حرفی ندارم بازی کنه کورک سیتی اسمش دی دی دی.
کرالیش هم همون با
کرالیش هم نه
او ای ایه دیگه درسته دیگه
سی آر او دبلیو الی وای دیگه دارا کرالی
دارا اسم ایرلندیایی که آخرش جیه چه درست
بله برای دارا دارا میشه
شاید یه نسبتی با الیستر کرالی داره
نمیدونیم
در حال استفاده نمی کنم ببین من انقدر رو اعصابم هواداری فوتبالی که از این واسطه های موسیقایی بهره نمیبرم برای نوشتن اشعاری برای تیمشون بزرگترینش که دیگه گل خالیه من بارها به علی گفتم یعنی واقعا گل خالیه آقا هر وقتی که هری کین دروازه رقبای بایر رو باز میکنه Here I am Rock you like a hurricane
قصه یه گروه سکورپیونز
این هواداره بگو بروس نه مونشن گلاد بخونه آینتراخت فرانکفورت باز کن جوانشون هست که گل دوم یا سوم بود به گال سرزا اوزون ترکیه هم هستش
آره
آره خب اینم جزء اون پدیده های حالا راجع به مارکوس کروشه و اینا بیشتر هم صحبت میکنیم ولی اولا چه جو غریبی داشت من برمیگردم به رودریگو مورا
اوکی اوکی
توضیح بدیم که شنبس
راحت باش آره
غلطی دوست داری بچه هم ریختن میز ما رو
آقا میرین جمع کنیم مسائلتون رو دیگه
برحال جوش که فوق‌العاده بود یعنی واقعا اون اصطلاح قدیمی کلیشه یه دیگ جوشان و لایقش بود که بله بله استفاده بله بکنی بله. بعد توی زبان اینا هم به هم اورکی خب که اسم اپیزود فکر کنم میتونی چک کن ببین
بگو رینگ آف پاور میخوای بگی
خب اپیزود 10 اپیزود آخری و یکی مونده به آخر سیزن 1 اودون نگاه کن ببین
فکر کنم اودون بود
اودون آره. که به معنی جهنمه
فلیم آف اودون میشه آره دیگه جهنم
نه نه نه
حالا نگاه میکنم نگاه اوکی اوکی آره.
خب بعد دقیقاً یادته که وقتی مردور متولد میشه تو اون اپیزود
بله.
که نامه اودون و هوادارهای چرا آینتراخت هم گلو که زدن این مجری که نه
اودون
آره. دقیقاً
اپیزود ششم ولی
آره. حالا درست گفتم آره. اودونشو درست گفتم دیگه. خب گوینده ورزشگاه اسم کوچیکشو کان گفتی مثل کانای ها
کان آره آره, آره.
مثلا که چرا زننده گل فلان و فلان فلان کان ولی همین که اوزون تو خدایا رفتی مردو من یه ذره دیگه خطرناک رودریگو مورا بالاخره اینجوری که بوش میاد به حال موندنیه در پورتو چون آره دیگه همونطوری که گفتی که پنجره نقل و انتقالات عربستان هم به عنوان آخرین گزینه فرارش حالا به نوعی بسته شده و حالا اگر هوایی شده بود نشده بود هر چیزی به هر حال منظور اینجاست که فرانچسکو فریولی همچنان نیمکت نشینش کرده مونتا این خبر بده. خبر خوب اینه که دیشب بعد از اینکه دیگه گابری ویگا جزو اینا میگه تو پرانتز جزو حالا یه ذره هیپستری تر میشه میبخشم به هواداران هر تیمی که در سالهای اخیر گابری ویگا رو داشتن ولی من فکر کنم یه بار توی پادکست گفتم حالا اشکال نداره که تکرار کنم کدوم حرف تکراری نداشتیم تا حالا 5 6 6 5 نمیدونم حدودا 5 سال پیش بگو 5 سال پیش یه قطعه خیلی هیت تابستونی شد توی ایتالیا خواننده‌اش ایتالیایی پرتغالی نه برزیلیه خب خانومی به نام گایا گاتسی اگه اشتباه نکنم گایا میشناسنش اسم قطعه بود شیگا خب به زبان پرتغالی شیگا به پرتغالی یعنی از راه میرسد از راه خواهد رسید مثلا یه همچین چیزی و جبو شیگا شیگا نازشتراده نواله ناده یه همچین چیزی بود خب من اینو همش تو ذهنم بودش که اون موقع صحبت پیوستن گابری ویگا از سلتا بودش دیگه
بله سلتا بود.
به سری آ خیلی جدی بود با حامدم داشتیم حرف می‌زدیم حامدم تایید می‌کرد میگفتش خیلی تیمای بزرگ دنبالش بودن یعنی به واسطه آمار و ارقام هم حتی خیلی درخشان خیره کننده بوده و من از هواداران هر تیمی که قرار بود که شکارش بکنن درخواست کردم که بیان یک ترانه‌ای براش حداقل به عنوان خوشامدگویی شگا شگا گابری ویگا نه
چرا که نه آره
واقعا شما معلم میشیم. موسیقی بله. تایید نمی‌کنی
بله. تمام این
زیبا نیست
تمام اینایی که با هم دیگه مرتبط کردی قشنگ بود از اون اودونا خیلی خوشم اومد هری کین رو که فکر کنم مثلا قبلا هم با هم درمش حرف زده بودیم
که هر روز من میگم روز صبح
بعدیکی بود دیگه
آره
هری کین
رودریگو مورا
رودریگو مورا
به جای گابری ویگا شگا به زمین اومد و حالا واقعا دیگه من بازیه رو اونجوری دقیق که بهت بگم دقیقا داشت پست متزالای سمت چپ برعکس مارتین اودگارد رو بازی میکرد ولی همون این که در همون نگاه سطحی و بدون هیچ عمق خیلی زیادی خبر خوب برای رودریگو مورا اینه که به نظر میرسه حالا من بازیای حالا راجع به اسپورتینگ من میخوام بیشتر امروز صحبت بکنم
آره همینو پول کنیم رو اسپورتینگ
الان براتون خب نه بخواد یه دلیلی داره دلیلش اینه که بازیای لیگ پرتغال خیلی کم من پیدا میکنم که نسخه کاملشو با کیفیت خوب بتونم تماشا بکنم زنده که غالبا من فوتبال نمیبینم چون اعتقاد دارم کسی که کارش فوتباله تماشای زنده فوتبال
اعتقاد چیزی بس کار کردم یه چیز دیگه کار نمیکنه
نه خب همین دیگه میگم اعتقادم برای این رضام تایید میکنه حامدم همیشه صحبت کردیم که واقعا زنده فوتبال تماشا کردن میتونه حکم سرگرمی و تفریح داشته باشه برای ما که کارمونه و باید مدام یادداشت نوت بنویسیم اصلا بس آنالیزو که بذاریم که نه آنالیز که اصلا امکان نداره ولی ما هم داریم ریویو میکنیم دیگه ما باید نوت بنویسیم نمیتونیم بازی زنده رو که پاس بکنیم
آنالیز بعدش کنترل داشته باشی دیگه یعنی یه کنترل پنل جوری باشه که بتونی عقب جلو کنی زب در دو کنی سرعتو نیم
نه فرقی نه ریویو هم همینه تو وقتی سرت پایین داری یادداشت می‌نویسی که نمیتونی همزمان نگاه کنی از دست میدی به حال منظورم اینه که اگر زنده بازی رو تماشا نکنی لیگ پرتغال خیلی به سختی نطخای به درد بخوره 90 دقیقه کامل گیر میاد
بخاطر همین مثلا شکلت هایلایتش هم به راحتی پیدا نمیشه
حالا هایلایتش آره؟ هستش تلویزیون خود پرتغال داره ولی هایلایت هایی که فقط گلا رو نشون میدن یعنی مثلا
منظورم هایلایت درست درمون بود آره, آره. اون 2 دقیقه 3 دقیقه ای که هست
مثلا مثل
آره.
شبیه اکستندد هایلایت های مثلا سی بی اس که عملا 15 دقیقه
بازی قبول دیگه هایلایت زیر 10 15 دقیقه به درد نمیخوره
آخه هایلایت نمیشه میشه اصلا چیزی منم هایلایت رو من قبول ندارم یا شما صرفا گلا رو تماشا میکنی خب این گل زد اون گل زد یا اینکه یک خلاصه ای از بازی رو باید تماشا کنید که اون حالا اسمش میشه اکستندد هایلایت یعنی یا 2 دقیقه یا 12 دقیقه 5 دقیقه واقعا به هیچ دردی نمیخوره هیچ داده‌ای به درد بخوری به دستتون نمیده منظورم اینه که وقتی که توی رقابت‌های اروپایی هستن یه فرصت خیلی خوبی به من دست میده که بتونم بازی تیم‌های پرتغالی رو که علاقه خیلی خاصی بهشون دارم و 90 دقیقه تماشا کنم برای همینه که میخوام 25 دقیقه درباره اسپورتینگ با شما صحبت بکنم امروز
و غیرت
و آره و غیرت آقا کایرات تو رو خدا غیرت نگو
اون اماده، اون یکی حامده، اون یکی نمیدونم چی چیه، این میشه الان کایرات نشد که ببین. کایرات مال فارکرای 4 این غیرت آلماتیه دیگه، اون مال گیمه، ولش کن
شروع شد. آقا نه آخه اگه پامونو بذاریم در این وادی، خب بخوایم همه اسما رو اینجوری اگه اینطوری، منم از این بعد به الیساندرو دل پیرو میگم اسکندر سنگی. نری که خب جدی دیگه، خب نمیشه که اینجوری ترجمه کرد من رو. پیر ساج هم میگم عاقل سنگ. خوبه رودریگو مراد،
بله
خوب براش این چیه، اینه که به نظر میرسه
الان رودریگو مورا اگه نشسته بود پای پادکست بلند شد رفته بود،
تمام موهاشو کنده بود، شبیه آتیلیا لومباردو شده بود. به نظر میرسه که فرانچسکو فریولی حالا حداقل اگر که مهره اصلیش نباشه، ولی به عنوان بکاپ گابری ویگا شیگا میخواد ازش به عنوان ذخیره اون پاس متسالای سمت چپش بازی بکنه. خب یعنی همون کار، نه اینکه همون کاری دارم دقیقاً میخوام با دقت حرف بزنم، نه همون کاری، به خاطر اینکه اون حالا اصلا شاید دیگه متسالا نباشه، ولی هافبک باکس تو باکس راستش که روی دست آلن وارلا بازی میکنه که ویکتور فروهولتس که گفتیم یکی از پدیده‌های اصلی فوتبال پرتغال این فصل و لیگا پرتغال، اون بیشتر کار کرده میگم باکس تو باکسی داره، یعنی مدام حمله توپ مستقیم به سمت دروازه و ضربات اون لیتران این ده باکس و همه این داستان ها و اینا. ولی خب کاری که میگم وگا میکنه کاملا مارتین اودگاردی اون سمت، اینجوری رو در نظر بگی، و رودریگو مورا
ولی سمت چپ،
ولی سمت چپ دقیقاً. و رودریگو مورا میگم با هم صحبت میکردیم چند وقت پیش، من گفتم شباهت هایی که راجب جواو فلیکس و مورا ازش حرف میزنیم برمیگردیم به همون نقطه حسرت ابتدایی من که اصولا چرا یه فصل بازی کردی توی بنفیکا و رفتی و نابود کردی فوتبال تو، که خدا رو شکر رودریگو مورا در اون راه حداقل هنوز پیش نرفته، فصل دومش رو داره تجربه میکنه با پورتو. من که اصلا کلا تو پست اشتباهی بودی، یعنی شماره 8ی بودی که به واسطه قدرت حمله توپ بذار اینجوری بگم، بذار از ادبیات حامد وام بگیرم، به واسطه امکانات مختلف و متفاوتی که در شکستن خطوط حریف داری، از جمله پاس، از جمله دریبل به معنای یک به یک برداشتن، از جمله حمله توپ به معنای فضای بازی رو پیدا کردن و درش نفوذ کردن، تو میتونی در اون پست در فوتبال مدرن امروز که اگر دهه 90 بود شماره 10 ترکوالتیستای ایتالیایی میشدی دقیقاً، الان میتونی اونجا جا بیفتی. و امیدوارم که واقعا فرانچسکو فریولی، من ترجیح میدم، بعد طرفدار پورتو که نیستم، جزو خانواده رودریگو مورا نیستم، ولی واقعا ترجیح میدم به جای اینکه رودریگو مورا به عنوان اینورتد وینگر که الان دیگه عملاً پستشو برخا سانت قبضه کرده و همه بازی توی ترکیب ابتدایی، ترجیح میدم به جای اینکه اونجا باشه از روی نیمکت دقایقشو تقسیم بکنه.
خب ببین اونجایی که خودمون جفتمون خیلی از بازی رودریگو مورا خوشمون میاد و از اون استایل فوتبالیستی که دوستش هم داریم، اینو میخوام ازت سوال بکنم که الان تو بشو ایجنتش، خب کجا میبینیش، یعنی کجا میذاریش زیر نظر کدوم مربی دوست داری بازی بکنه؟ بذار اینجا بگم دوست داری، نه اینکه حالا ایجنتش شدی، مثلا ترجیح میدی رودریگو مورایی که مثلا این فصل مونده، فصل بعدم مونده، دیگه جا افتاده، دیگه قشنگ قوام اومده، الان وقت ترانسفرشه، خب یه چیزی مثل جیانی که جوانی کندایی که الان داره اتفاق میفته، یه فصلی که تو اسپورتینگ و چه گلی زد، بره یه تیم اروپایی بازی بکنه، ترجیح میدی در نظر کدوم مربی با فلسفه یه کدوم باشگاه بازی بکنه؟
سوالت آخر
بلایی که آخر سر ژائو فلیکس اومد اگه یادت باشه.
بله بله. ببین خودت داری جواب سوالتو میدی، اگر ایجنتش باشم به معنای جورج منچ، خب میفرستمش به تیمی که بیشترین پیشنهاد مالیو برای خودش و بیشترین وات
موش
نمیدونم این شرودینگر به چه درد میخوره. بعد این
MICKEY MOUSE
What؟
دقت کن دیگه، MICKEY MOUSE.
نه نه اوکی نه، به حال ما اینجا خودمون رو موش پروف کردیم الان. شایان ماشاءالله اومد قلعه ساخت دیگه،
موش پروف فرمودی.
شنبه است، رودریگو مورا. عجیب ترین
اتفاقات جهان شنبه های اپیزودهای ما میفته. رودریگو مورا برای بال دهم.
سوال شما به ذات داره به خودش پاسخ میده. میگم اگر ایجنتش بودم به معنای جورج منچ که خب میفرستادمش جایی که بیشترین کمیسیون رو به خود برای خودم به همراه داشته باشه، 10 میلیون فکر کنم بالاترین بود دیگه. کدوم انتقال بود که کمیسیونش 10 میلیون بود؟ حالا کاری نداریم برای. اگر مشاور ورزشی رودریگو مورا بودم که دلم برای فوتبال این بچه میسوخت و هدفم صرفاً جابجایی سرمایه نبود برای منفعت مالی، میفرستادمش به این سوالیه که بعد از حامد بپرسه که دقیقه بهت اسم بده. خب من فقط میتونم بهت بگم میفرستادمش در تیمی که حالا دیگه 4-3-3 هم که باور کن دیگه اصلا
نه دیگه، اگه خواسته از حامد بپرسن
یه جایی که نه دیگه، در یک تیمی که میگم به عنوان متسالای سمت چپ توی خط هافبک 3 نفره‌ای که روی دست چپ شماره 6 شون بازی بکنه، اینطوری میتونم بهت بگم.
یونایتد رو دست برونو. خب
یونایتد رو دست برونو 25 تا ایراد داشت جمله‌ای که گفتی. آقا 25 سال بعد اینا هم با هم رفت پیدا میکنه،
رفتی
حلقه
چیز
کامل
نه؟
شد. نه نه آره آره، بذار بگم برات، به خاطر اینکه من نشستم کنفرانس مطبوعاتی جوزه مورینیو، اولین کنفرانس مطبوعاتی و پرده برداریش از او به عنوان مربی جدید و قدیم بنفیکا رو تماشا کردم.
خب
حدود 45 دقیقه اینطورا بودش که مورینیو وسط بود، خویی کشتا حالا که اینطوری شد،
بله.
سمت چپش نشسته بود و یه آقای سمت راست بود که من نشناختم راستشو بخوای، نمیدونم من هواداری بنفیکا میتونن بهمون تقلب برسونن، و مصاحبه طبیعتا به زبان پرتغالی بود. من تونستم به مدد یوتیوب یه زیرنویس پرتغالی هم براش پیدا بکنم و خب چون درباره فوتبال بود حدوداً 70-75% حرفاشو متوجه شدم و بعدم حالا رفتم، چون کامل ترجمه نشده بود ولی اتلتیک بخشای از مصاحبه رو گذاشته بود، دیدم نه درسته، یعنی آنچه که فهمیدم. ولی راستش رو بخوای یه رو به اول چون که مغزم داشت منفجر میشد، چون جمله به جمله رو بعد جور پاز میکردم، میخواستم حال و حب، چون میدونی متن رو که میخونی مصاحبه مکتوب به تو حس و هوای بیانش رو که نمیبخشه، درسته؟ میخواستم چهرهش رو ببینم، چهره مورینیو رو. به طرز عجیبی یخ بود، بت بود و
خود جوزه
و اصلا با این جمله شروع کرد که در این لحظه احساسات زیادی در درونم جریان داره، خب ولی دارم قشنگ فل پر بلو کار دارم جلوشو میگیرم، خب نمیخوام دوچار برون ریزی احساسی بشم.
من نگاه نکردم مصاحبه مطبوعاتی رو بخاطر اینکه تو
ببینی
آره خوندم به خاطر اینکه میخواستم اون حس برداشت شاعرانه که تو ازش داری رو بشنوم ببینم که چه حسی داشته، که میگی خیلی تخت بوده.
خیلی تخت و کنترل شده برخورد کرد. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، چون میگم مورینیو هیچ کاری رو بدون دلیل انجام نمیده حداقل در کانتکست فوتبالیش، ولی یه سری جملات کلیدی توی مصاحبهش بودش که من بهشون اشاره میکنم، میتونیم گپ بزنیم و آخرش سوالی ازت دارم و میتونیم یک پیش بینی بکنیم. خب میگم 25 یک ربع قرن دیگه و طبیعتا مورینیو فوتبالش رو در جایگاه سر مربی با بنفیکا شروع کرده که توضیح هم دادیم هفته
آره گفتیم دیگه
تکراری نشون
آره.
که چه اتفاقاتی افتاد، چرا آمد و چرا رفت. و یکی از جملات کلیدی که گفت این بودش که من در حال حاضر در اوج بلوغم به سر میبرم و فکر نکنین که در آستانه بازنشستگی هستم، فکر نکنین که اومدن من اینجا به معنای بزرگ داشته یک ربع قرن فعالیت حرفه‌ای و چرخه‌ای که قراره خیلی شاعرانه است اگر اینطوری بسته بشه کامل بشه، ولی نه از این خبرها نیست و من تا وقتی که خودم بخوام به مربیگری ادامه میدم. این از این. و این هم میگم از منظر خودش اهمیت داشت که اینو بیان بکنه که فکر نکنین یک وداع با شکوهه، و هم از این منظر که این یک انتصاب و انتخاب تزیینی نیستش، نه من اگر اینجا هستم برای بنفیکاست. و دیگه حالا شروع کرد ارجاعات تاریخی به باشگاه و همه این داستان ها و اینا، و اون وسط هم یه جمله گفتش که من نمیتونم تضمینی بدم که همیشه پیروز بشیم، ولی میتونم بهتون بگم
مثل
که
این بازی
مثل این بازی هیچ وقت دیگه نمیبازیم. و جواو لوپز که رقیب انتخاباتی روی کاشتام هست، در فکر می‌کنم یه ماه دیگه عملاً رأی‌گیری انجام میشه. سریع استفاده کرد از شکستشون مقابل قره‌باغ و گفتش که چند ساعت اخیر، نمیدونم توییت کرد، هر چیز توییت میکنن دیگه معمولاً، چند ساعت اخیر منظور
بیانیه رو توی توییتر،
حالا بیانیه ای صادر کرد به هر شکلی که چکیده یا نشان دهنده 4 سال سوء مدیریت آدمیه که قابلیت تصمیم گیری برای آینده این باشگاه رو نداره. خب یعنی سریع ازش بول گرفت. آره، ولی خب میگم روی کاشتا همونجوری که فوتبالیست فوق العاده باهوشی بود، نشون دادش که حداقل مدیریه که بلده چطور بزرگترین تهدیدها رو به قوی ترین امکاناتش تبدیل بکنه، میدونی چی، فرصتهاش بدل بکنه. اینی که از قبل از این بازی به فکر اخراج برونو لاج بود 100%، اینی که بعد از اخراج مورینیو از فنرباخچه به فکر انتخاب مورینیو و جانشین لاج بود 75%، یعنی اینی که با این سرعت بعد از اعلام جداییشون از برونو لاج در اون کنفرانس مطبوعاتی مهم برگشت گفتش که من مربی میارم اینجا و اون مربیه هم برای بازی با AVS امروز فکر کنم یا فردا مربی دائم ما خواهد بود، صرفا مربی موقت نخواهد، مربی که برنده است. خب این دیگه نیازی به علم تعویل متن نداره، داره راجع به کی حرف میزنی دیگه، کی برنده است، کی همیشه برنده بوده. خب و دست مریضات واقعا به روی کاشتا. و اگر بابت همین برگی که رو کرده انتخابات رو ببره و در جایگاهش ابقا بشه واقعا حقشه. خب بعد آره همه اینا رو مورینیو گفت. بعد و اینکه جمله‌ای که من باش 100% مخالفم و میگم از حامد باید بپرسیم در جایگاه روانکاو و هوادار چلسی و کسی که مدت‌ها مورینیو رو از نزدیک دنبال کرده، که آدم‌ها هر چی مسن‌تر میشن، سنشون بالاتر میره، به نسخه بهتری از خودشون بدل میشن و تغییر میکنن در مسیر مثبت. 100% باش مخالفم، اصلا همچین چیزی نیست به نظر من. آدم ها هرچی اتفاقا مسن‌تر میشن، سنشون بالاتر میره، دوگمتر میشن در اعتقادات و افکارشون، ولی فقط به واسطه تجربه‌ای که کسب کردن یاد میگیرن که بخش‌هایی از وجودشون رو پنهان بکنن و ماسک و نقاب به صورت بزنن تا آدم دیگه، تا نسخه دیگری رو جلوه بدن، ولی آدمیزاد به ذات هیچ وقت تغییر نمیکنه. این نظر شخصی منه. و مورینیو گفتش که من خیلی آلتروئیستا هستم دیگه الان، یعنی که به دیگران بیشتر اهمیت میدم و اومدم که اینجا کمک تیم و بازیکنانم بکنم، اگوسنتریکو نیستم. دقیقا دارم جملات خودشو با همون اصطلاح پرتغالیشو میگم دیگه، خودمحور و خودشیفته نیستم. حتما
اختیار دارید.
آره حتما، اصلا امکان نه. اگر نباشی دیگه مورینیو نیستی. و بعد در سوال دوم، اینا همه سر سوال اول بود که ازش پرسن، سوال دوم یه خانم ژورنالیستی بود که ارجاع داد به همون حرف روی کاشتا و گفتش که پرزیدنت رئیس باشگاه اعلام کرد که ما یک مربی برنده میاریم. خب و این جزء اون جملاتی بود که راستش بخوام خیلی نفهمیدم، فکر کنم معناش این بودش که خب شما از چه راهی به پیروزی خواهید رسید. و اینجا بود که مورینیو سریع اون نقاب آلتروئیستا و نمیدونم اومدم کمک بکنم و نمیدونم گراند ماتوریتا و اینا رو برداشت، خب بدل شد به خودش و یک سپری رو جلوش گرفت و گفتش که خیلی ها زندگی حرفه‌ای منو به دو نیمه تقسیم میکنن، نیمه اول که پر از افتخار و جام و عنوانه، همه میدونیم، نیمه دوم به نظرشون من رو به افول بودم و بگیم مثلا در 5 سال اخیر من در همین دوران زوالم هم به 2 تا فینال اروپایی رسیدم. بنابراین من بالا شدم گفتم مرسی، مرسی که حرف خودتو 1 دقیقه بعد زیر پا گذاشتی، تغییر کردی، نه واقعا به بلوغ رسیدی،
نه دیگه
اگوسنتریک نیستی، خودشیفته بزرگ، بزرگترین خودشیفته روی کره زمین. اوکی. و ببین به هر حال همه اینها بود و ته تهش من میخوام اینو بگم راجع به فنرباخچه، هم همون شک و شبهه‌ای که ما همیشه تا شک و شبهه که نبودش، ولی یعنی خیلی واضح بود، ولی شاید به زبان نمی آورد و با کلمات بیانشون نمی کرد که نگاه، نمیخوام بگم عاقلا در صفی که آخه واقعا هم این بود،
نگاه از بالا دیگه،
نه نگاه از بالا به پایین که حتما، ولی اگه یادت باشه سر یکی از کنفرانس‌های مطبوعاتی یه ژورنالیست ترکیه‌ای یک سوالی داشت مطرح می‌کرد که یه ذره طولانی شد و مورینیو شروع کرد خورناس کشیدن. آره. درست یادمه؟
آره.
خب این
اوایل هم بود.
آره این دیگه نگاه عاقلا در صفیه. خب و گفتش من اشتباه کردم، اصلا کلا انتقالم به فنرباخچه اشتباه بود، ولی شک نکنین که تا آخرین روز، دقیقاً این جملهش جلوه، تا آخرین روز تمام تلاشمو کردم برای این تیم. بازگشت به بنفیکا، بازگشت به سطحیه که لایق منه. اوکی، یعنی فنرباخچه و سوپر لیگ و اینا اصلا شایسته من نبود.
سوال چی بود؟
سوال منی حالا همه
چون من میخوام یه چیز در مورد همین که گفتی بگم.
خب بگو حالا.
ببین استن کالیمور یه مسابقه کرد، اون
استن کالیمور خب
بازیکن سابق لیورپول و غیره،
اون دو اون بازیهای معروف 4-3 با نیوکاسل دیگه. خب
بحث فارست بود، اصلا در مورد فارست داشتن صحبت میکردم و حالا گزینه جوزه مطرح شد که از اصطلاح داج بولت استفاده کرد.
کی بودین؟
همین چند روز پیش،
قبل از اینکه به عنوان مربی بنفیکا یعنی انتخاب بشه.
نمیدونم، خیلی ارتباطی هم نداره، موضوع فقط در مورد فارسته که گفتش که اینا داج بولت کردن، به عبارتی تیری به سمتشون پرتاب شد که جا خالی دادن و تیر بهشون برخورد نکرد. و میگفتش که مورینیو همیشه این کار رو میکنه، میاد توی تیمی و شروع میکنه حالا نتیجه نگرفتم و اون رو با توجیهاتش برطرف میکنه که من از این باشگاه بزرگترم، یا اینکه مثلا اگر لیگ کنفرانس میبره اونو یک جام اروپایی تلقی میکنه، اونو کنار چمپیونز لیگی که برده قرار میده و خیلی چیزای دیگه. تو بهتر میدونی دیگه، در واقع من و تو حداقل بهتر میدونم کسایی که از این آدم خوشمون میاد، از روی کارش خوشمون میاد، یا فینالو میبازه میگه من اون فینالو بردم، یا یه دندگی خاصی، یک لجاجت خاصی داره. و گفتش که شانس آورد فارس که مربیش نشد و خود جوزه مورینیو بعد از این که داشت.
حالا خوبتون شد رفتیم به سوانزی باختین با بیگنج.
اون که حاله بحث آره دیگه. موضوع اینه که خودش هم که مسابقه کرد گفت تیم بعدی من تیمیه که فکر کنم گفت توی پرمیر لیگ و اینکه بازی اروپایی نخواهد داشت. خب حالا بفهمید
تیکه به یوفا بود.
اوکی، حالا بفهمید بازی اروپایی قرعه بنفیکا، مادرید،
چلسی،
لورکوزن، یووه، ناپولی، آژاکس، اوکی، قره‌باغ و نیوکاسل. یعنی تونل وحشت هم نیستین دیگه، آخر زمانه، اصلا نیست عجب و غریبیه. و تیمی که با این وضعیت تیکه و پاره‌ای که کدومتون بودین گفتین که بازیکن‌ها برای مربی بازی نمی‌کردند و غیره و غیره، با اوتامندی می‌خوای بری جلو اینا؟ حالا دیگه برنامه
ببین، قرعه‌شون که قرعه که نیست، حالا برنامه بازیشون که قطعاً سخته، از یک منظری خیلی قضا و قدری و تقدیری هم هستش که هم باید مقابل مادرید به زمین بفرسته تیمشون بنفیکاشو و هم مقابل چلسی. انتظار از جوزه مورینیو چه خواهد بود؟ سوال من اینه، یعنی تعریف موفقیت پروژه مورینیو و بنفیکا چیست؟ آیا اینه که لیگ رو ببرن همون جوری که ژوآو لوپز
وضعیت جدول میدونی؟
میتونم اینطوری بهت بگم که تنها تیمی که خارج از مثلث برمودای لیگاناش امتیاز از دست داده همچنان بنفیکاست دیگه.
خب
اوکی. و حالا من از همین جا یه پلی میزنم راجع به اسپورتینگ هم حرف زدم، منتها نکته اینه که من فکر نمی‌کنم مورینیو بتونه با بنفیکا لیگاناش حداقل این فصل رو ببره. و اصلا یه مشکلی که وجود داره، ببین دقیقاً مشکلی که توی فنرباخچه بود، کانتکست اروپاییش فرق داره. به هر حال مورینیو میگم همیشه تا همین حرفی که خودش میزنه که به دو جام، به دو فینال اروپایی رسیدم که حالا در سطوح پایین‌تر بوده، لیگ کنفرانس و لیگ کسمشه اروپا لیگ بوده، به هر حال مورینیو هنوزم که هنوزه با وجود افتی که داشته به لحاظ تیم‌هایی که هدایتشون رو به عهده گرفته و نتایجی که در لیگ ها رقم زده، به واسطه ذات ریاکشنریش، به واسطه ذات واکنشگراش، مربی تورنمنتی درست حسابیه. حالا کاری ندارم با فنرباخچه دو فصل پیاپی ناکام مونده،
خواستم ورقه فنرباخچه رو بازی کنم که خود
خب اوکی گفتیم. ببین اینو میتونیم با بنفیکا، در واقع آنچه که شاید مورینیو روی نیمکت بنفیکا داده‌ای که به ما بده اینه که آیا اون عدم موفقیتش و ناکامیش در حداقل رسوندن فنرباخچه در یک تورنمنت حذفی که داریم میگیم هنوز اون کیفیت رو در بالاترین سطح داشته، به اسکواد و بازیکنایی که در اختیارش قرار داشته برمیگشته، یا که نه واقعا انقدر پسرفت کرده که دیگه حتی نمیتونه بازیای حذفی رو هم ببره.
خودت چی میگی؟
یه ذره بعد بیشتر بهش فکر بکنم راستش رو بخوای، ولی ببین اسکواد فصل پیش فنرباخچه و این فصل رو وقتی با اسکواد بنفیکا مقایسه میکنی، من نمیدونم، اونقدی فکر نمیکنم تفاوتی داشته باشه.
موافقم. میدونی من کجا میدیدمش؟ به خاطر اینکه ویتور پریرا قرارداد شد تمدید کرد، اینو میگم فکر کنم دیروز یا پریروز قرارداد شد
ویتور پریرا تمدید کرد با اینکه همه بازیاشو باخته. شوخی میکنه،
اون تیمه رو از سقوط نجات داد، نگه داشت دیگه. الان هم همچنان فکر کنم ایده وولزیا اینه که این فصل هم بمونن تو
پریمیر لیگ، انقدر مرام دارن که یعنی بهش جایزه دادن بابت فصل پیش.
حتما دیگه یه قول قراری داشتن، چون خیلی غیر منطقی و الان خیلی بی ربط و اینا یهو تمدید بکنه. من خیلی به این فکر میکردم،
پیشنهاد سر جیم رادکلیف بوده، دیدی مساوی روبنو
خیلی بامزه بود. از اون شوخی‌ها بود که خودش فقط خندید.
بگو برای دوستانی که در جریان
یه جلسه ای بوده، زاران رادکلیف به وسیله هلیکوپتر شخصی میره سر تمرین پیش کرینگتون پیش آموریم و باش صحبت میکنه، بعد میام میگن که قصه چی بوده و
کنفرانس مطبوعاتی دیروزش بود فکر کنم.
آره خب همه هم منتظرن که یه اتفاقی بیفته در مورد آموریم. میگه آموریم هم گفتش که به من پیشنهاد تمدید قرارداد داد، بعد خودش خندید گفت نه اون صحبت رو شروع کردی. آره هیچ کی متوجه نشد،
خودگویی و خودخندی عجب مردمان قشنگ.
آره صدای مگس میومد بعد از جمله آموریم. آره اینو گفتم، فکر میکردم که آره فکر میکردم که جوزه میتونه اون مربی باشه که وولفز رو از یک کاندیدای سقوط تبدیل بکنه به تیمی برای وسطای جدول تو این فصل، با توجه به اون همه پرتغالی که اون تیم داره، اون دی ان ای که تو اون باشگاه چند سال شک گرفته و خیلی میدونی یه مچین هیون جالبی بود دیگه. من فکر میکردم خب یک دو تا مربی فکر میکردم اخراج بشن، یکی پریرا بود، یکم پاتر فرشادینا که تو خیلی جدی دارن در مورد بازگشت بلیش صحبت میکنن، ولی حالا کاری نمیشه،
اتفاق ممکنه. فرشاد مخالفه ولی بهترین اتفاق ممکنه
براش، ولی خب این اتفاق نیفتاد و رفت بنفیکا. من فکر میکنم گزینه دومیه درسته دیگه، یعنی دیگه جوزه اون اقتدار سابقش رو نداره، نه اینکه دورش گذشته باشه منظور نیست، ولی من سوالم الان ازت اینه، اگر بنفیکا این فصل قراره که قهرمان نشه
نمیشه.
چندم میتونه بشه که اون قراردادی که میتونه 10 روز بعد از پایان فصل فسخ بشه فسخ نشه؟ این یه بندی از قراردادشون ظاهرا که
بندیه که خود جوزه یک طرفه میتونه فعالش بکنه،
هر دوشون میتونه فعال،
هر دو, میتونه
هر دو. هم
فعال.
بنفیکا هم جوزه،
چون قرارداد تا 2027 اصلا
بله.
کیتر هم دیدیم
بله بله
کاشته گرفته بودن، ولی اوکی هر
ببین هدف چیه دیگه. گول چیه دیگه،
همینو دارم میگم، میگم هدف چیه از آوردن مورینیو غیر از این که برگ برنده انتخاباتی روی کاشتا باشه؟ میدونی
خب این که سناریو فنرباخچه دوباره تکرار شده، میدونی
خب همون
برای که من بخوام دهن همه رو پر بند بند و خودم رو پر نشون بدم، میام یه ورقه ای مثل جوزه مورینیو رو میذارم.
نه درسته، حتما بلاکباستر جوزه مورینیو تو آخرین روزی هم که مربیگری بکنه، هر چقدر هم که در زمین عقب افتاده باشه و واپسگرا به نظر برسه و به قول خود دورانش گذشته باشه، دموده شده باشه، ولی به عنوان یک شخصیت کاریزماتیک هیچ کسی همچنان به پای مورینیو نمیرسه و نخواهد رسید. آقای خاص سوم تا روز آخر خاص خواهد ماند، اینکه بحثی توش نیست، ولی چون همش داریم از شباهت‌های فنرباخچه و بنفیکا حرف میزنیم، به یک معنایی شاید منظور جوزه مورینیو از اینکه اشتباه کردم که اون پست رو تحویل گرفتم و قبول کردم، نمیدونم منظورش این هم باشه یا نه، ولی اگر من به مورینیو میگفتم، اگر قرار بود من این اشتباه رو برای مورینیو تعریف بکنم، حرفم این بودش که اشتباه بزرگ شما این بودش که رفت توی لیگی که یک تیم، حداقل یک تیم انقدر جلوتر از فنرباخچه است به لحاظ اسکوادی که جمع کردن، به لحاظ تجربه قهرمانی که داشتن، امتیازی که کسب کردن، مربی که دارن، و اینکه تو تیمی رو گرفتی که فصل قبلش 90 و اندی 99 90 هر چقدر امتیاز گرفته بود، بنابراین از اول انگار پروژه شکست خورده به نظر می رسید. مهرداد بارها اینو به درستی اعلام کرد، همون اولی که مورینیو اومده بود، که تو نمیتونی بیشتر از
اسماعیل کارتال
امتیاز بگیری، تو نمیتونی لیگو فتح بکنی، پس به چه درد میخوره اینجا؟ که ما همش داشتیم میگفتیم اوکی شاید در رقابت های اروپایی فلان همه اینو، الان هم همینه. ببین مسئله اینجاست که با توجه به اسپورتینگی که حالا من الان دیگه وارد بحث چمپیونز لیگ هم میشیم، با توجه به پورتو فریویلی که دارم میبینم، با توجه به اسپورتینگی که میبینم، و با توجه به اینکه شما اگر که میخواین حداقل در این فصول اخیر که من دیگه خیلی جدی دنبال کردم لیگا پرتغال رو، اگر میخواین که اون لیگ رو فتح بکنین، پریمیرا رو ببرین، تاجگذاری بکنین در اون مملکت، باید مقابل تیم‌های خارج از مثلث برمودا خیلی 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 کم امتیاز از دست بدید. خب ببین دو بحثه، یه بحث جدال های رو در روی اون ستا است و یه بحث امتیازهایی که از تیمای دیگر میگیرن، حالا براگا رو هم بذاریم جز بشون یا بذاریم یک میان، حالا هر چیزی. خب براگا هم خیلی اوضاعش خوب نیست به هر حال، منظور و این که حالا اوکی بذار من به صورت
سوالتو نپرسید، منی دارم حرف میزنم.
نه سوالم همین بود که موفقیت چه تعریفی داره برای پروژه مورینیو، ولی سوال من اینه، ببین اوکی یک خاصیت لازمه این که شما بتونی تیمای کوچیکو شکست بدی، مهمترین کیفیتی که باید داشته باشی،
یه بار تیمای کوچک رو شکست بدی؟
برای شکست دادن
کاریزما اون کاراکتری که مربی داشته باشه.
نه 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 فنی توی زمین دارم میگم. برای شکست دادن
گلزن.
یه ذره علمی هزار بار راجعش حرف زدیم. برای اینکه یه تیمی که لو بلاک مقابلت بازی میکنه بعد چه کیفیتی داشته باشی؟ لو بلاک شکستن.
لو بلاک شکستن که خب اوکی.
خب همون دیگه مورینیو در اوج فوتبالش هم این اصلا خصوصیات اصلیش نبود. خب کاری ندارم تیم پورتوچ چون الان خیلی فراموش میکنن. ببین تو یعنی تاریخ رو دوچار کم حافظگی میشن. پورتو مورینیو اصلا تیم صرفاً واکنش گرای دفاعی در بعد انتقال نبود. مادریدش صرفاً همچین تیمی نبود. چلسی اولش هم همچین تیمی نبود. منتها از یه جایی به بعد دیگه همینطور دوچار پسرفت شد و خیلی واکنش گراتر شد مورینیو و بردن اون تیم ها حتی توی لیگ پرتغال با وجود این که من دارم میگم که سطح کیفی سه تا تیم سنت قدرت های سنتی با باقی خیلی زیاده ولی باز هم من کاملا میبینم که دقیقاً مثل امتیازات بی ربطی که فنرباغچه مورینیو از دست داد در دو فصل و اندی اخیر در یک فصل رو در واقع اندی اخیر همون سناریوها رو من میبینم که در لیگاناش تکرار بشه برای بنفیکاش با توجه به اینکه بنفیکا مخه الان واقعا بازیکناش کیفیت درجه یکی نداره یعنی بنفیکای در اوج نیست که پر از ستاره‌ای باشه که قرار باشه با 100 میلیون همه رو منتقل بکنه فصل آینده به پریمیر لیگ یعنی بذار اینطوری بگم ته تهش اون نونوایی پپ گواردیولا که میره داغ از تنور درآورده برمی‌داره و میذاره روی سفره مورینیو برای اون لوبلا شکستن اون نونه رو باید از تو فریزر در بیاره بذاره بیرون یخش آب بشه آخرش هم مزه نون تازه رو نمیده در
کسی هم آخر سر نمیاد از اون نونه تیدی که بکنه بخوره دیگه میدونی یعنی من میگم که تو همه این لیگایی هم که تو بهشون اشاره کردی اون تیم بالاییه اون که با فاصله بهتره اون که بهترین بازیکن‌ها رو داره رو به تو نمیدن میخواد گالاتاسرای باشه میخواد اسپورتینگ باشه میخواد پورتو باشه و این تیم دومیایی که بهت میدن که بخواد با اون تیم رقابت بکنه رو تو از پسش داری بر نمیای و ما از زمان یونایتد جوزه داریم میگیم این آخرین فرصته این آخرین فرصته و هنوز کاریزما داره کار میکنه.
ببین
تو میدونی من دوستش دارم باهاش حال میکنم واقعا اصلا از اون جزء اون شمایلایی که توی فوتبال کیف میده دنبال کردنش برای همینم است که هنوزم نشستیم داریم در موردش صحبت میکنیم ولی واقعا احساس میکنم اینجا دیگه سنگر آخر باشه.
به حال من فقط برای من بامزه است که چون چند روز پیش سر توی استادیو دراگاو بود و بازی پورتو رو تماشا میکرد و چونان ازش استقبال کردم و تشویقش کردم و بزرگ شدم میخوام ببینم دفعه بعدی که بنفیکا به دراگاو سفر میکنه چه برخورد
سر اناد این دو تا تیم انقدر ترسناک هستش یعنی انقدر با هم دیگه کلکل دارن مثل قرمز آبی ما هست مثل مادرید اتلتیکو هست.
تا یه حدی هستش ولی خب دربی لیسبون بین اسپورتینگ و بنفیکاست ولی حتما این دوتا به عنوان قدرت‌های سنتی در بعد اروپاییش به عنوان هوادار اسپورتینگ خودم دارم میگم حتما یعنی کلکله کاملا وجود داره ولی نکته نهایی اینه که مورینیو کی برای تیمی مربیگری کرده مورینیو همیشه برای برند جوزه مورینیو جنگیده
دقیقا.
تمام اسپورتینگ این فاصله چقدر بود؟ هزار و چقدر
نمیدونم به خدا
علی فرستاد دیروز
خسته بودن جت لگ بودن دیگه چهار تا خوردن هزار دیگه.
ببین طولانی تر جان طولانی ترین سفر اروپایی بوده دیگه
بله
خب که تیم آلماتی
13 ساعت و 40 دقیقه
با هواپیما چند کیلومتر هزار و چقدر
8643
8000 اوکی خب ولی
سه هیچ میکردن راحت‌تر نبود
نه دیگه بد جنس نشد دیگه واقعا این شکلی نبود یعنی نتیجه بازی رو که نگاه میکنی کایرات آلماتی با اسپورتینگ کلوب دو پرتغال چی شد؟ با سبه ها موش زدی؟ نه ببین رفت دیگه ببین جری رفت تموم شد دانیل نیست گیدورا دیگه رد نمیشه
نه پامو گوشتم یه چیز نرمی کابل بود کابل و میله با هم بود بریم
اوکی نه این هم جزوه بیماری های جدید پادکست ما دیگه هر ویزو توهم میزنیم چه داشتم گفتم نتیجه بازی واقعا بیانگر جریانش نبود اسپورتینگ تو یک مقطع 5-6 دقیقه یه دفعه پشت سر هم سه تا گل زد ولی در مجموع واقعا به نظر من براوو داره بذار اینطوری بگم نمایشه کایرات به خصوص توی نیمه اول حالا اکسیشون رو یادداشت کردم که بگم اکسی بالای 3 بود اسپورتینگ
نزدیک 4 بود
نزدیک 4 تا بود حالا مهم نیستش منظورم اینه که به اندازه کافی موقعیت ایجاد کردن که نتیجه هم منطقی جلوه بکنه خب اما خب
فیلم برات پیدا میکنم اکسی شده خیلی
حالا مهم نیست فورس 4 و 25 بوده اکسی واقعا
اونجا که من دارم 3 و 8 اپ مربوطه.
واقعا؟
آره.
منم از اپ مربوطه نگاه کردم، چرا فرق داره؟ شاید تو
حالا من به روزتره. گفتم بهتون آپدیت میشه اینا.
خب نه البته خب یکیش هم ضربه پنالتی بود که مورتی از دست داد و حالا گلر آلماتی هم خیلی بامزه است. اون گلر دومشون که مقابل سلتیک بدل به قهرمان تیم
اونم نبود.
اونم نبود.
آره.
اونم
کال مورزا 18 سالشه.
بعد ببین انگار 10 یعنی چهره انقدر بیبی بود. من گفتم بابا
استایل شبیه خورخه کامپوس بود. یه ذره لباسش
خوشا که ریز بود.
آره.
خب خیلی کوچولو بود.
آره. آره.
ولی بامزه بود. پنالتی هم که گرفت از مورتی
مورتی هم بد زد دیگه.
خیلی بد زد.
پنالتی وسط
فریب خورد.
اولین الفبای پنالتی وسط اینه اگر وسط میزنی محکم بزن که دروازه‌بان فرصت اکشن دوم نداشته باشه دیگه.
آره ولی کدوم دروازه‌بانی رو می‌بینی که بعد از اینکه شیرجه میره دستش رو آرنجش رو تکیه میکنه دوباره با پای راستش رو جالب بود. هر حرکت یه واکاشی زومای درونی در گلر 18 ساله‌ی کایرات آلماتی می‌دیدیم. ولی که حالا و این حالا چون راجع به کارا صحبت می‌کنیم این شماره 9 شون هم که همبازی آینده جوانی کندو در چلسی خواهد
بود. آره من نمی‌دونستم اینو جالبه.
آره 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 اسمش داستان. آره آره که تو این بازی هم دو تا ضربه آن تارگتش که من قشنگ یادم
میاد یکیش به تیر خورد.
به تیر نخورد. جفتش رو فکر کنم ویرجینیا گرفت. به تیر زد.
یه دونه به تیر خورد. همین زد دیگه مهاجم نوکشون.
آره آره شماره 9 شون که نیمه اول یه توپ کوچراشویلی که خیلی بد بود توی این بازی خیلی توپ از دست داد. توپشو گرفت و زد از راه دور.
شانس تو هر بازی من نگام گفت تو یه قچ از این کوچراشویلی تعریف کردی میگم گفتم این چی
قشنگ قطری بازیش بود.
آره بازی خیلی بد.
واقعا بدترین بازیش بودش. تعویضم شد دیگه. حالا کاری ندارم تعویضایی که روی برش انجام داد سه تا با هم دیگه بلافاصله چی شد.
لوئیس سوارز دترد.
عجب
بازیکنی.
نه حتما.
عجب بازیکنی.
ببین لوئیس سوارز حالا دیگه هم جانشین میکرو یوکرس مشخص شد هم جانشین کنرات هاردر چون که فوتیس آیوانیدیس هم توی این بازی به زمین رفت اونقدر هنوز ازش چیزی ندیدم که بخوام قضاوتی داشته باشم ولی یه نکته ای که هست من نمیدونم الان پنالتی زن اول کیه بعد از رفتن یوکرس یعنی آیا واقعا یولمانده یا قراره خود لوئیس سوارز باشه لوئیس سوارز اینو هم بگم که نمیدونم تو پادکست بهش اشاره کردیم یا نه در هفته آخر رقابت‌های مقدماتی جام جهانی که پیش رو داریم در آمریکای جنوبی 4 تا گل زد برای کولومبیا.
بله.
لوئیس سوارز که فکر نمیدونم چندمین بازی شد برای تیم ملیشون یعنی با ونزوئلا بودن دیگه پوکر کرد و واقعا از اون مهاجمایی که من خیلی به دلم داره میشینه. ببین مدل بازیش این شکلیه که اولا اگر بهش بگن که آقا شما 5 تا پاس گل تو این بازی ارسال کردی 5 تا پنالتی گرفتی نمیدونم بهترین آمار شادو پرست حرکت موزی کل فصل فوتبال اروپا رو داشتی ولی گل نزدی باور کن از شدت عصبانیت کفششو در میاره پرت میکنه تو آینه خب و تعویضم که شد همین جوری داشت قرقر میکرد چون دوتا زد به تیر.
آره دو تا شوتش به تیر
پنالتی هم گرفت و از ایناست که
بازی قبلی ها پنالتی نزد فکر کنم زد یه بازی
فکر کنم
دادن بهش دیگه.
آره.
خب بدیم بزنه دیگه
نه نمیدونم هنوز. آره. هنوز فکر کنم مشخص نشده که بعد از رفتن یوکرس پنالتی زن اول کیه حالا در ادامه فصل متوجه خواهیم شد گزینه روبرس ولی میگم احتمالاً اگر خودت بدیم مهاجم نوکتون بزنه بهترین گزینه ممکنه دیگه.
نظر در مورد روبرس هم عوض شده یا نه؟
آره تا یه حد خیلی زیادی
یعنی دیگه فکر می‌کنی که موندنیه دیگه.
نه آره
چون اول فصل هم خیلی ناراحت بودی و میگفتی احتمالاً آخر فصل نمی‌بینه ولی
ببین همون چیزی که من راجع به برونو
رویکرشو تغییر داد.
برای بنفیکا میگفتم خب این نظرم بود که میگفتم روی برش کمه برای اسپورتینگ یعنی یه مربی مدرن‌تری میخواد و خب لاژ ثابت شدش که نظر من درست بود ولی آنچه حالا میگم رقیب مناسبی نیست برای اینکه بخوایم آنالیز کنیم ولی بخوایم به این جزئیات تاکتیک اسپورتینگ اشاره بکنیم چون میگم توی بازی‌های لیگ خیلی کمتر پیش میاد که من بتونم با این همه دقت 90 دقیقه تماشا بکنم ولی تو واقعا میدید توی بازی ببین روی برش از اولی که اومده بود اسپورتینگ یه دوچار دوگانگی شده بود سر انگار یک دوراهی گیر کرده بود که آیا دقیقا به مسیر اموریم ادامه بدم یا اینکه تیم خودم رو بسازم یه برهه همون 3-4-2-1 اموریم رو رفت بعد 4-2-3-1 شد برگشت حالا کاری نداریم ولی به هر حال آنچه که توی این بازی خیلی به چشم من اومد و خبر خیلی خوب برای حامدینا راستش بخوام میگم شماره 9 آلماتی هم جوانی کندا برای اینکه کندا میذاره تحت رهبری روی برش کم بهش بازی میرسید، حداقل کمتر از آن چیزی که ما انتظار داشتیم با عنوان پدیده نوظهور فوتبال پرتغال که راهی چلسی خواهد شد. تو رو خود یه بازیکن برای تیم‌های دیگه هم بذارین و اینکه قراره در چلسی بازی بکنه، میگم اینا سوالی که از حامد بپرسید، یا اینکه دوباره صرفا میخوام بگیرنش به عنوان سرمایه ازش استفاده بکنن، احتکار بکنن، نمیدونم قرضی بدن به تیم دیگه یا بفروشن. حالا به هر حال آره، ولی به هر حال مسئله اینجاست، آنچه که خیلی به چشم من اومد، میگم جلوی کایرات داشت بازی میکرد، ولی خب به هر حال اولین باری نیست که بازی که اندار میبینیم، حتی انضباط خب خیلی مهمتره که تو اتفاقا مقابله تیم بزرگ و توی یک فینال و نیمه نهایی که دیگه اگه اونجا انضباط تاکتیکی نداشته باشه که قربانت دیگه، اصلا بعد از تیم کلا بندازنت بیرون. بله. ولی مقابله تیم کوچیکتر، اونم وقتی داری توی جزال ولاد توی زمین خودتون بازی میکنین، انقدر منضبط هستی به واسطه دستورات تاکتیکی که مربی بهت داده و داری اونا رو تا آخر اجرا میکنی و نمایش انفرادی خودت در بعد خلاقانه و هجومی هم در این حد، خب واقعا ایول داره. بذار اینطوری بهت بگم راستشو، و آنچه که خب میدیدی تو توی این بازی، ببین لوئیس سوارز از این مهاجما نیستش که بتونی ایزولش بکنی یک سمت زمین، اوورلود آندرلود، برو تو جدا از تیم بازی بکن، ما فقط برات گل میسازیم. هالند نیستش. لوئیس سوارز بازیکنیه که میخواد درگیر باشه در تمام فازهای بازی. خب باید نزدیک دو یا یک بازیکنی که پشتشه بازی بکنه. به خاطر همین تو کاملا توی اسپورتینگ تو همین بازی انقدر الگوهای متفاوت و سیال و تلفیقی ترکیبی و هایبریدی میدیدی که من گفتم اوکی نه واقعا روی برد مربی مدرنه به معنای خوب و بدش، کاری ندارم خب، ولی واقعا مربیه که من مطمئنم حالا بازی بعدی که از اسپورتینگ توی چمپیونز لیگ یه رقیب یه ذره نامدارتری داشته باشه و بچه‌ها بخوان با چشم مسلح بهش نگاه بکنن این توضیحاتو میدن. ولی آنچه خیلی واضح بود این بودش که دوتا فولبک جدیدا رو روی برش اصلا به زمین نفرستاد. خب یعنی بگو واگانیدیس و مانگاشو و من
وقتی تو لیگ بازی میکردم. آره. واگانیدیس تو لیگ بازی میکنه.
آره آره آره. نه 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 حتما نه، میگم من قبلا گفته بودم که شک و تردیدم اینه که هر دو رو در یک بازی بزرگ توی زمین نمیذاره به خاطر اینکه شاید هیچ کدومشون اونقدی انضباط تاکتیکی نداشته باشن که وقتی یکی برای اوورلپ یا حالا اینورتد شدن یا هر چیز دیگه میره جلو بیاد برگرده اون سه آخر زمین رو بسازه به خط دفاعش پوشش بده. ولی این بازی وقتی ترکیب ابتدایی اعلام شد تعجب کردم، گفتم خب اوکی دیگه یک ساده ترین قاعدتا جدالی که داری در این در فاز لیگ این فصل، خب دوتا فولبک هجومیاتو بذار دیگه، بعیده که خیلی قرار باشه ضد حمله بخوری و پشت خالی بکنی که راستش بخواید نه از این خبرم نبودش، یعنی خوب شد اتفاقا یه ذره استحکام بیشتری تیم داشته چون واقعا خطرناک بودن تا قبل از اینکه اون باران گل ها شروع بشه و سه تا پشت سر هم بخورن دوچار فروپاشی بشن که بیشترش هم روی میگم خلاقیت انفرادی بازیکن ها بود. ولی اینجا تو میدیدی که اصلا عدد نمیخوام بهت بدم خب، ولی عملا وقتی که میخواستن از یک سوم دفاعی خودشون بازی سازی رو شروع بکنن، یکی از مورتی یا کوچراشویلی میومد بین دوتا مدافع مرکزی خب، که حالا روی کاغذ اپ مربوطه به ما میگه که 4-2-3-1 که واقعا 4-2-3-1 که به اون معنا نیستش، ولی ادوکارشما و گونسالو ایناسیو خب میومد بین این دوتا توپ میگرفت، یه سهی میساختن و خیلی
دوتا فولبک ها میرفتن،
دوتا فولبک ها بدل به وینگ بک میشدن کاملا و میرفتن، فولبک ها وینگ بک نمیشدن ببخشید، اتفاقی که میافتاد این بود که مکسی آراوخو خب کاملا بدل به وینگ بک میشد، میرفت فلنک چپ و کامل میگرفت، دقیقا همون اصطلاحی که همیشه تو پادکست به کار میبریم، پاش گچیه گچی خب. جوانی کندا میومد وینگ بک راست، فلنک راست رو میگرفت خب، و خیلی وقتا میدیدید به این شکل مدرنی که همیشه بچه‌ها ازش صحبت میکنن، روی کاغذ ایوان فرسندا که مثلا فول بک راست بود یا میرفت کنار اون یکی شماره شیشی که باقی مونده در مرکز زمین و نرفته توپ بگیره بین دو تا مدافع مرکزی، یا حتی جلوتر هم میرفت، حتی میرفت مثلا نیم فضای سمت راست رو پر میکرد، یعنی اون 3-4-2-1 رو تبدیل به اون 3-1-5-1 میکرد کاملا اینو میدیدید. میگم حالا وقتی آنالیز شد بچه‌ها با جزئیات راجع به صحبت می‌کردن، ولی خیلی واضح بود.
این تو یه بازی بزرگ اسپورتینگ میتونیم اینو ببینیم، خیلی چیز جالبی بود که گفتی اینقدر سیال بازی
حتما میکنن. و این با توپشون بود و بدون توپ هم قشنگ تو میدیدی وقتی که مثلا حالا من میگم بذار از استعداد بچه‌ها وام بگیرم، وقتی اون حالت وقتی داشتن در حالت مید بلاک بودن وسط زمین بودن بیشتر حالت خط دفاعی 4 نفره بود و وقتی یه فاز عقب‌تر می‌رفتن کاملا خط دفاعی 5 نفره می‌شد و جوان کندا قشنگ نقش وینگ بک رو بازی می‌کرد و منضبط هم بود در امور دفاعیش خب. مثلا خب میگم کنداد اصلا نه فول بک نه وینگ بک، وینگره، وینگر تهاجمیه. مکسی آراوخو من یه بارم یادم نیست غیر از وینگر برای تیم ملیشون بازی کرده باشه.
هیچ وقت.
اوکی. بنابراین کاملا میگم این جزئیات رو در بازی میدیدی. و نکته آخر راجع به اسپورتینگ، جوونی کنداد شبی بودش که میتونستی تو ببینی درش. میگم بازم تکرار میکنم، حریف کایرات آلماتی بود، ولی کایرات آلماتی که سلتیک رو حذف کرده و به نظر من خیلی سخت تر از آنچه که تیم های بزرگ میپندارن برایشان خواهد بود. خب و میدیدی که این بازیکن از رافائل یائو میتونه فوتبالیست فوق العاده کامل تری بشه. به این دلیل که با توپ کاملا لیائویی بود توی این بازی. خب یعنی
توپ هم نظم دفاعی داره تمام.
دقیقاً. و گلی که زد قشنگ یه صحنه ای داره که میگم فوتبالیستای امروزی کمتر تو میبینی
خودشونو میندازن.
دقیقاً اون مدافع کارت آلماتی به طرز غریبی اسمش هم قشنگ یادم لوئیس ماتا کامل هولش میده و به جای اینکه بره برای پنالتی گرفتن تعادلش رو حفظ میکنه، یه ضربه دقیق فنی گوشه دروازه. و گلی هم که الیسون بازیکن جدید ما زد اونم دقیقاً روی همین قدرت حمله توپ جوانی کندا بود. و میگم در امور دفاعی هم حداقل تو اواخر یا پیشرفت کرده یا اصلا از اول اینطوری هم بود. آیندهش خیلی روشن.
آخر فصل اسپورتینگ غارت نکنه، چون این سوارزی که من دارم میبینم از اون بازیکنایی که فصل بعد همه میان سراغش.
اسپورتینگ خب به هر حال
از اون کلمبیایی
باشگاه داره
درخشانه دیگه.
بحث غارت نیستش، باشگاه اینطوری ارتزاق میکنه.
از این کلمبیایی پلی میزنیم به اون کلمبیایی که بعد از 20 و اندی سال و هتریک در برابر بارسلونا در ورزشگاه سن جیمز پارک حضور داشت. استینو اسپریا
استاد
و نیوکاسل بعد از فکر میکنم بیشتر از دو دهه برگشت به چمپیونز لیگ، اولین بازیشون جلوی بارسلونا و 2-1 به سود بارسلونا با بریس مارکوس راشفورد.
دکتر راشفورد. ببین نیوکاسل تصمیم کلیدی ادی ها حالا نمیدونم صرفا فنی بود یا مدیریت دقایق بازی بازیکناش توی این فصل بسیار سنگین براشون.
توضیحی هم نداد بعد بازی.
من مصاحبهش
چرا بیگ نیک بازی نکرد.
آخه اصلا ازش پرسیدن یا نپرسیدن؟
نپرسیدن.
این نپرسیدن که خب شغلشون رو بلد نیستن.
من گفتم شاید جای خونده باشه چیزی رو.
که نه من متاسفانه مصاحبهشو ندیدم دیگه، وقت نکردم. ولی خب سوال مهمی بودش که استفاده نکردن از نیک ولتماده بیگ نیک در ترکیب ابتدایی آیا صرفا فنی بوده یا میگم به خاطر اینکه آنتونی گوردون توی رقابت‌های لیگ سه جلسه محروم بود، چقدر بود
بله.
و خیلی تر و تازه به نظر میرسید. آره و آتش بازی کردن داشت دلیل این بود که اونا توی ترکیب ابتدایی در مرکز خط حمله ازش استفاده برد و دوور هاروی بارنز و بگو سمت راست بگو
مرفی که تعویض اومد ویلاک
نه آنتونی الانگا
آنتونی الانگا بود.
خب ولی خب اگر که صرفا فنی در نظر بگیری مشخص بودش دیگه، یعنی برای هایپرس کردن حداقل مقطع ابتدایی خط دفاعی بارسا و فرار از تله آفسایدشون یه صحنه خیلی جالب. من وارد جزئیات فنیش نمیشم، فقط اونش به چشم من بود که طبیعتا انرژی اینو نداشت، انرژی و استقامت و تداوم اینو نداشتن که بخوان 90 دقیقه بارسا رو پرس بکنن از بالا. و توی مقطع ابتدایی موفق بودن، بارسلونا یه ذره بازیشون رو گم کرده بودن، ولی عملا به دقیقه من داشتم نگاه می‌کردم مثلا داشتم دقیقه 20 به بعد دیگه بارسا اوکی خیر خب باشه زورتون رو زدین دیگه برین عقب دیگه خوشتون نیاد. خب
حتی در مورد موقعی که گل زدن چی میگی؟ اونم همین حسو داری؟
گل
ببین چون بارسا
گل زد،
گلی که نیوکاسل میزنه
اون که دیگه آخر بازی بود، حساب نبودش دیگه، اونم اصلا ربطی به هایپرس و اینا نداشت، داشتن بازی سازی میکرد. حالا ببین یکم میرسه. نه میخوام بگم یه صحنه خیلی معناداری داره که فوتبال امروز ببین چقدر تغییر کرده که حتی هوادارانی که هوادارای نرد هیپستری از اپ استفاده بکنه پشت
لپتاپ
نمیگم، هواداری که معمولا میره و تیمش رو از نزدیک حمایت میکنه یه سن و سالی داره، یه بعد سنتی تری داره، میدونی چی میگن؟ خب اونجا نیست که بازی رو آنالیز بکنه. ولی ببین مثلا غالبا حالا من فوتبال انگلیس رو خیلی بیشتر از این منظر نزدیکم بهش عجینم باش، لحظاتی که یک ارتباط مستقیمی، یک دیال بذار اینجوری بگم، یک دیالوگی از روی سکوها با زمین برقرار میشه معمولا کیه؟ بذار مثال بزنم که متوجه چی میگم. خب فرض کن بذار حالا تیم خودمون رو بگیم دیگه، فرض کن یه پاس ارزی میاد پشت باکس رو پای برونو، تماشاگر ازش چی میخواد؟
شوت؟
شوت. اوکی خب یعنی این اون دیالوگ است که برقرار میشه.
خب
یعنی درخواستی که
بعدش
درخواستی که تماشاگر از بازیکن داره، انرژی که منتقل میشه،
چون فارسیش میشه بزن
همونه دیگه. خب با همین لحظه سکوی چند بود جایگاه شما؟
36 بابا.
یا این که مثلا چه میدونم وقتی یه بازیکنی یه تکل سنگینی رو میبنده اون هوادار سنتی حال میکنه، جیگرش جلا میاد، عشق میکنه. یس یعنی ببین چه با چه غیرتی داره برای تیم میجنگه، میدونی؟ یعنی صحنه های این شکلیه. یا مثلا اگر بخوایم یه ذره اسپانیایی ترش بکنیم که حالا به کشورهای دیگه هم صادر شده دیگه، این از دوران اوج بارسای پپ گواردیولا من یادمه که از یه جایی به بعد که دیگه تعداد پاسایی که به هم میدادن به شکل تحقیرآمیزی بالا میرفت، اوله اوله شروع میشد. اوله هر پاسی که هر پاس سالمی که ارسال شد اوله. میدونی این اون دیالوگ است. ولی من تا حالا ندیده بودم هوادار، اونم هوادار انگلیسی، اونم هوادار نیوکاسل در سنت جیمز پارک، نه یه قاب دانیال بلکه دو قاب بازیکناش رو به هایپرس دعوت بکنه. ببین شاب، یعنی جدی میگم، یعنی این از اون قابا بود که هزار کلمه حرف داره. دو تا هوادار نیوکاسل و قاب بسته کارگردان تلویزیونشون رفت،
فکر کنم تو هایلایت مچ آف دی هم هست.
آفرین. یعنی انقدر برجسته بود که حتی هایلایت مچ آف دی با تمام بی سوادی که در هایلایت درست کردن دارن نتونستن ازش بگذرن. میدونی قشنگ دو تا تماشاگر بودن با دستشون اینجوری اشاره میکردن برو پرس کن، برو جلو پرس کن، برو پرس کن.
سواد فوتبالی بالا رفته.
میگم جهان اصلا ببین فوتبال این تغییر وقتی به سکوهای سن جیمز پارک منتقل میشه
که بعد از 20 سال اومدن چمپیونز لیگ.
ببین البته دو فصل پیش که بودن تفلک ها کلا فراموش کردیم، مثلا که به پی اس جی هم 4 تا زد.
راست میگی،
فکت دارم بهت میگم. آره. نظرتو که نپرسیدم. آره. این شکلی میکنی حالا بوگر
فکرم... آره آره چرا
اوکی. اون موقع بعد از 20 سال اومدن کلا
بله بله.
هست
بله بله بله.
و فاستین آسپری هم که بهش اشاره کردی فقط بگیم که در همون چرا
حالا دیگه طولانیه شخصیه ولش کن.
تو شخصا با شهر نیوکاسل چه مشکلی داری؟ قابل بیان نیست پشت میکروفون پس بعدا برام. اون فاستین آسپریم که بهش اشاره کردی با مزه بود، چون مچ آف ددی برای بزرگ داشتش اون جدال خیلی معروفی که نیوکاسل 3-2
بارسلونا رو چه ضربات سری، اون گل دومی که دیگه نمیبینیم از این ضربات، قبول داری؟
من تو نوتام دقیقاً همینو نوشتم.
من جز اون بازیه که همیشه تو ذهنم هست، یعنی یه پرونده ای داره میاد جلو چشم گلاش توی هایلایت مچ آف دی همون در واقع شروعش با همون بازی شروع میشه، بازی که برای بارسلونا هم لوئیس انریکه و
آفرین یه گلش لوئیس انریکه زد، اون یکیش یادم نیست ولی خیلی
فیگو زد. فیگو شوته فکر کنم بیرون 18 هم میزنه. گل دوم آسپریا رو اگر واقعا یه بار دیگه بری نگاه بکنی
دو تا گلی
که از این ضربه سرا نمیبینیم اصلا، یعنی اصلا
چرا وایسا
فرصتش پیش نمیاد.
آفرین. چرا؟
چون با مهاجم نمیتونه اونقدر بپره توش داره.
نه 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 به مهاجم ربطی نداره، میگی فرصتش پیش نمیاد به خاطر اینکه چقدر تو فوتبال امروز میبینی که دایرکت وینگر ببینیم و دایرکت وینگر که بره لب خط حرکت بکنه و ارسال آتسون.
منظورم از فرصتش
باشه.
پیش نمیاد همینه، اون دایرکت وینگر اصلا نمیتونه اون تو با ارسال بکنه.
بود نه فکر کنم کیت گلسپی بود.
این همون تیم است که سولانو و اینا توش بازی میکردن دیگه.
حالا دقیقاً نابی سولانو یه ذره جلوتر از فاستینو آسپریا بود فکر می‌کنم. نه خیلی جلوتره نابی
جلوتر
سولانو.
بود.
این اون دوران تیم کوین کیگانه خب که اسمشون هم گذاشته بودن The Entertainers، خب سرگرم کننده ها، چون بازترین فوتبال ممکن رو بازی میکردن. یعنی فکر میکنم مثلا حتی زدنیک زمن هم اگر که بازی نیوکاسل کوین کیگانو میدید میگه تو رو خدا یه هافبک دفاعی بذار. در این حد بودش و چهار تا مهره هجومی داشتن، تینو آسپریا، آلن شیرر، پیتر بیردزلی و داوید جینولا موقع اونجا بود، دارم با یکی دیگه اشتباه، نه جینولا که اسپرز
بود،
نه جینولا که اسپرز بود، یکی دیگه هم بود یادم. به حال ببین پر از مهره هجومی بود که اون بازی که میگی مقابل لیورپول اگه اشتباه یه دونش که مطمئنم که استن کالیمور دوتا گل زد، 4-3 که لیورپول بود اگه درست یادم باشه، حتی یه 4-3 دیگه هم داشتن، یعنی دو تا 4-3 فکر کنم به لیورپول باختن در دو فصل پیاپی نمیدونم دیگه یادم نیست واقعا اینا. ولی به هر حال همون شکستایی که مقابل لیورپول داشتن باعث شد که به یونایتد نرسن. خب چون تو واقعا تا یه مقطعی در کورس قهرمانی هم بودن و دیگه جمله معروف لووت کوین کیگان مال همون دوره است دیگه.
یعنی نیم کتاره رافا بنیتز چیکار کرد؟ دنبال کار رافا بنیتز
اومده بود چیکار می‌کنه؟ تیم سابقش که در چمپیونشیپ مربیگری کرد
همون چی می‌خوای از جون نیوکاسل؟ آقا من چند تا سوال در مورد این بازی دارم. این راگبی کیک آف بیگ پوز یا واقعا منطق تاکتیکی داره، یعنی جست اینه که ما میخواییم پرس بکنیم
هر وقت
چی هستین، یعنی چی؟ من برام سواله،
یعنی لعنت به اون آدم هایی که فقط بعد ادای بقیه رو دارم.
خب دیگه
ببین، یعنی
خب توپ دستتون رو با توپ پرس بکنی
دقیقا جمله حامد بود که چند بار تا حالا شما به گل رسیدین از چنین تاکتیکی داری؟ یعنی لوئیس انریکه ابداع کرد خب بله. این دلغک بازی رو که من اسمشو گذاشتم یه چیزی دیروز تو نوشته بودم،
من درک میکنم اون
پاس پاریسی پاس پاریسی
حالا راگبی کیک آف هرچی، من درک میکنم انریکه چی کار، اون کسی که احترام میکنه، چیزی که میبینه. دیدی نیمه اول رفته بود از بالا نگاه میکرد
کلا دیگه بازی رو اینجوری مربی
کردی؟ اوکی من که اولین نفری که این کارو میکنه، خب اوکی یه منطقی پشتش هست دیگه، پاریس دیگه، نیوکاسل اینجا به بارسلونا، آخر راگبی کیک آف چی چرا
ساندرو تونالی هم فکر کنم داد، نمیدونم به حال اینم جزء اون مودای جدیده که دیگه همه دارن ازش استفاده میکنن. ولی حداقل یه کورنر بگیرین.
مارکوس رشفورد صحبتی نداریم؟
راجب رشفورد
من چند تا
بگو. خب تو
آره من بهمن برام فرستاد یه چیزایی از رشفورد، چون همیشه بحثو میکنیم که میگفتش که کار نمی، من میگفتم کار نمیکنه تو دراز مدت، بهمن میگفت خوب میشه. من میخوام بگم که از منظر هواداران بارسلونا این روزای خوبه، روزای بعد هم تو راهه، یعنی روزای بعد تضمینیه، به خاطر اینکه ما رشفورد رو میشناسیم، سالهاست اینطوریه، ابتدای فصل درخشانه، افت میکنه، دوباره عالی میشه، دوباره افت میکنه، اگر نبود که الان خب یکی از بهترین گلزنه تاریخ فوتبال بود،
تداوم نداشتن مارکوس رشفورد بوده، همیشه به لحاظ نمایشاش درون زمین و اخلاق حرفه‌ایش خارجش دیگه، حالا اشاره نمی‌کنم که تولدش کجا رفته بود، چیکار کرده بود بعد شکست یونایتد، همه این داستان‌ها. آره نه، مسئله اینه که میگم من اون پنج مرحله سوگواریمو پشت سر گذاشتم و الان کاملا میتونم منطقی، قبلا هم گفتم اینو، مارکوس رشفورد برای بارسلونا به نظر من یک انتقال بسیار موفقیت‌آمیز خواهد شد. اصلا رفت قبلا اینو گفتم، ربطی به این دوتا گله نداره، به خاطر اینکه این امکان رو به هانزی فلیک میده، با توجه به اینکه میدونیم که نوع و شکل فوتبال بارسای فلیک که همه حالا راجع به هایلاین حرف میزنن، ولی انرژی که اون بازیکنهای جلو باید پرس بکنن که هایلاین جواب بده، فوق العاده طاقت افساس. اوکی خب، بنابراین اونا همشون نیاز دارن که در مقاطعی از فصل اصلا فارغ از این برای جلوگیری از مصدومیت استراحت کنن و رشفورد این گزینه و این امکان رو به هانزی فلیک میده که حتما با یه کیف افت کیفی، ولی نه اونقدر دیگه، حداقل بگیم دیدی حال جلو نیوکاسل هم براشون مشکلی ایجاد نشد، ولی مقابل تیمای کوچیکتر لالیگا خیلی براشون فرقی نخواهد داشت. هم میتونه جای یامال بازی بکنه، هم میتونه جای رافینیا بازی بکنه. بازی کردنش جای یامال به رافینیا این فرصت رو میده که برگرده به پست تخصصی سابق خودش و حتی راستش بخوای شماره 9 هم توی این تیم و با این فرماتی که اینا بازی بکنن میتونه جای لواندوفسکی باشه.
کلا فلشش هم قرمز بود دیگه، اون شوتی که زد تو سر فابیان شه چرا مون تو زمین؟ الان خبرش اومد چند هفته نمیتونه بازی بکنه،
یعنی کادره. نه جدی میگم، کاملا
بازی
جدیه.
میکرد موافقم بود،
هنوز به این فهم و درک نرسیده که بازیکنی که کانکاشن گرفته، ضربه به سرش خورده، پهن زمینه، نمیتونه بلند بشه، میفرستینش تو زمین.
اگه به اصرار خودش بوده چی؟
به اصرار خودش دانیال، بازیکن که معلومه که وقتی مصدوم هستش میخواد بره تو زمین، اصلا نباید اختیاری داشته باشه در اون لحظه، همون لحظه باید بکشش بیرون.
فاصله هم کم بود
بابا، چقدر ابلهین آخه، واضحه دیگه، بازیکن قشنگ دچار کانکاشن شده، خطر مرگ داره. من نمیدونم نتیجه یک مسابقه فوتبال مهمتره یا سلامتی و عمر یک انسان. واقعا نمیفهم اونجا چه اتفاقی داره میفته. و صحنه ای هم که حالا از مسئله مهمتر بگذریم، صحنه ای هم که گل اول رشفورد به سمت میرسه، قشنگ معلومه فابیان چر اصلا نیستش تو جریان.
آره
بازی
واقعا بود. آره
نیست اصلا. و بعدش هم تعریف
اصلا
میشه.
بعد از این اتفاق وقتی خبر میاد که چند هفته دیگه نمیتونه بازی بکنه واسه که توپ به سرش برخورد کرده، آدمو نگران میکنه اصلا.
پس این تعویض زهرماری که گذاشتین که کانکاچسا برای چیه؟
دقیقاً این جزو همون حساب میشه دیگه، درسته؟ این جزو همون تعویض
بله
حساب میشه دیگه.
بله
دیگه. من فقط یه کوچولو هم در مورد گلی که نیوکاسل زد بگم، تاثیر بیگ نیک و اون محصول نهایی که شاید حتما آنتونی گوردون نداره با همه کیفیتایی که داره، اون صحنه گله، تاثیر نیک ولتماده روی گل رو ببینیم که پشت به دروازه‌ای که تو همیشه روش تاکید می‌کنی که تو شغالیه، و یه چیزی که برام خیلی جذاب بود تاثیر جو ویلاک توی گله، اونجا که گارسیا میاد جدا میشه ازش، بازیکن مستقیمشه، جدا میشه که بره برای
اریک گارسیا
و تصمیمشو عوض میکنه، توپ که به سمت راست داده میشه تصمیم میگیره برگرده و بیاد پاس رو قطع بکنه. جاویلک تنها کاری که میکنه در مسیرش قرار میگیره و وای میسه و همین عمل باعث میشه یه بازیکن از مدافعین بارسا کم بشه و اون توپ تبدیل به گل بشه که نظرم شاهکار بود.
اوکی منم به عنوان نکته خشمم یاد فروکش کرد دوباره تو حرف زدم.
من اینا رو گفتم تو خشم فروکش کنه.
نه ببین نکتهش اینجاست که ادی ها طرحی که برای این بازی ریخته بود، میگم اگر صرفا تاکتیکی بود بازی ندادن به نیک ولتماده، هم جواب داد و هم جواب نداد. یعنی در آن یعنی موقعیت ساخت ولی موقعیت ها بدر به گل نشد. دو تا صحنه کلیدی داره دیگه، حالا جدا از اینکه آنتونی الانگا پشت رو کرده بود نیمه اول، بچه مدافع چپتون اسمش چیه پسر جوونه ویکتور فورد
چیز اون یکیه جرارد مارتین.
خب دو تا صحنه کلیدی داره دیگه،
اونو میخواد بگه که برونو میندازه، برونو گیمارش،
اون دومیشه.
چه ویژنی بابا.
اولیش اینه که یک به یک رو ور میداره با سرعت زیاد، لزوما دریبل هم نمیزنه، انقدر سریعه آنتونی الانگا که رد میکنه فضای کاتبک رو برای خودش ایجاد میکنه، منتها کاتبک زیر پای کی میاد؟ آنتونی گوردون.
آره.
خب سوال من نمیگم بحث چیز بحث شرودینگری نیست، چیکار میکنه که اگر نیک ولتماده بود گل میکرد یا گل نمیکرد، ولی مسئله اینجاست. بله نبود ولتماده به شما امکان داشت که با سه تا میگ میگ خب بازی بکنین و اون ایده های پرس و اون ایده های فرار پشت هایلاین بارسا رو داشته باشین، ولی خب قدرت تمام کنندگی این سه تا به وضوح همون دیگه محصول نهایی نه. و چیکار کنه دیگه خب بازیکن برات وقتی حتی نمیتونی به توپ ضربه بزنی، آنتونی گوردون پات گیر میکنه به هم پیچ میخوره، میدونی دیگه این اون جاییه که میگم همیشه ما میگیم مربی که نمیتونه بره موقعیت رو گل بکنه، ولی مربی بوده که آنتونی گوردون رو به عنوان شماره 9 گذاشته که در اون موقعیت در اون جا قرار داشته باشه و اون فرصت بیاد زیر پاش که اصلا نتونه به توپ ضربه بزنه. که من داشتم نگاه میکردم برام خیلی جالب شد ببینم اکس اسیست بچه‌ها منو درگیر کردن دیگه، اکس اسیست اکسپکتد اسیست آنتونی الانگو چقدر
حساب
بوده
توی
فکر میکنم اصلا این موقعیت حساب نشد چون منجر به ضربه به دروازه نشد و اگر به ضربه به دروازه ایکس جی نداشته باشه
خواستم بگم اصلا ضربه ای زده نشد تو ایکس ای چیو میخوای.
خب ولی به خاطر اینکه دیدن خب دو تا موقعیت 100 درصد گلزنی ایجاد کرده
دوست
دیگه حالا مهم نیست اصلا هر چیزی که چشم که میبینه. صحنه دومی هم که تو میگی واقعا چکیده شاید این بازی بود، بخاطر حداقل مقطع ابتدایش ببین ادی ها یک طرح و برنامه ریخت، دو تا موقعیت بابت دقیقاً برنامه ریزی که کرده بود به دست آوردن و هیچ کدوم گل نکردن و بعد دیگه زورشون به بارسا نرسید. من خیلی ساده بود و اون لحظه ایه که تو میبینی که چطور اگر یک ذره باهوش باشی و امکانشو به لحاظ کیفیت ویژه انفرادی بازیکنات داشته باشی، میتونی تومه‌ای برای شکستن این تله آفساید درست بکنی. یعنی جایی که توپ زیر پای اینم بگم که توپ رو رشفورد لو داده که تبدیل به انزه تمله میشه اینا
آره.
بگم که
آره.
خیلی هم پنج مرحله رو مثل که کامل رد نکرد.
خواستم بگم الکی پنج مرحله یه توپ لو داده یارو عالی بوده دیگه ول کن.
توپ رو لو داد مارکوس رشفورد و در بود انتقال مثبت توپ اومد زیر پای برونو گیمارش و به وضوح آنتونی گوردون توی آفساید بود و خط دفاعی بارسلونا چهار نفر حوالیش بودن و هی نگاه می‌کردن گفتن تو که آفسایدی چیکارت کنیم، منتهی وایساده بودن که اگه نیاد عقب و دوباره فرار بکنه و در حالی که اینا داشتن همش حواسشون معطوف بود به آنتونی گوردونی که همچنان در آفساید بود و دچار خواب خرگوشی کرده بود هایلاین بارسلونا رو، آنتونی الانگا میک میک وار یه دفعه آره. کند و از بین دقیقاً صداش این بود یه جوری رد ببین باور کن 10 متر عقب‌تر بود به طرفتول این یه
ویژن برونو گیمارش
نه آره اون که دیگه خب دیگه برونو گیمارش اگر نفهمه که تو اون شرایط چه تصمیمی باید بگیره که برونو گیمارش نیست و همون فرار آنتونی الانگا یه پاس عرضی برای ویکتور بون کی؟
ویکتور بونی فیس؟
بگو برای هاروی بارنز.
هاروی بارنز بود
که اونم یک بار دیگه نشون دادش که
بابا بده میداد گوردون پاش گیر میکرد نمیزد.
به نظر من به نظر من بهتر انتخاب ببین هاروی بارنز دیگه، هری کین که نیست. اگه هری کین بود این چیکار میکرد؟ یه
سر
تو سر آفرین تموم شد رفت به کارش. هم بازیکن بارسا رد از جریان زندگی خارج میشد، هم گلرشون گارد اولیش به هم میرسید.
مشکلی که هیچکس هری کین نیست دیگه.
نه اصلا بحث هری کین فقط نیست، بحث اینه اگه مهاجم بود واقعا میتونست راحت با توپ سر توپ زده ضربش زد و آخر فقط جان گارسیا هم برای همین خریدن دیگه تک به تک بگیره، چون میدونن که در هر بازی چند تا تک به تک متحمل چند تک به تک خواهد شد.
تمام شد. هالند با سر گل زد، من فقط همین رو خواستم اشاره بکنم که هالند موفق شد دو. ببین واقعا از این بعد میسپریم به خودت، هر گره هر مربی داشت با مهاجمش
اوکی
میسپریم به تو که بهش اشاره بکنی. سیتی 2-0 ناپولی رو شکست داد تو شب بازگشت هویلوند، دیبروینه و مک‌تومینای. جرمی دوکو و ارلینگ هالند به نظرم هر کدوم از اینا رو داشته باشی تیمت همون دقیقه یک بازی یکی جلوه دیگه.
What?
چی شد؟
نفهمیدم.
گفتم اگر تیمت ارلینگ هالند یا جرمی دوکو داشته باشه از همون بازی شروع نشده یکیش از حریف جلویی، چون مطمئنی که یه گل میزنی و اکتای دفاعی هالند هم تو این بازی به چشم من خیلی اومد.
اوکی. من کاملا ذهنم پرید الان. هالند. اوکی، هالند.
چی شد؟
نمیدونم، ذهنم کلا رفت یه جدیه. نه، دنبال یه چیزی میگشتم آخه گم شد، بعد الان پیدا شد. اوکی، ارلینگ هالند با ضربه سر گل زد، قبول. و با بیشترین سرعت ممکن رسید به مرز 50 گل در چمپیونز لیگ.
فاصله خنده‌دار نیست. نفر دوم
خنده‌دار که حالا نیستش. مثلا نفر دوم
60 خورده‌ای بازی بوده فنیسر رو، این با 49 تا بازی 50 تا گل. یعنی همون چیزی که میگفتی یک روبات معنای واقعی که تمام رکورد ها رو داره
اون که از ماشین گلزنی بعدش هم مسی و لواندوفسکی و امباپه و منتها نکته مهمترش بر من اینه که از این 49 تا بازی، خب اینو باید در نظر بگیری که 19 تای اولش برای سالزبورگ و بورسیا دورتموند بوده.
شما فکر کنید اگر توی یه
غریبه
دیگه، شما فکر کنید اگر این تو سیتی بازی می‌کرده به عنوان مثال،
البته فرقی نداره دیگه، چون سالزبورگ اگه یادم باشه یکی از اون بازی‌های اولش هتریک کرد برای تیم اتریشی، بازیه که خراب شد به واسطه داکسوی جیوان دی لورنسو.
آره.
یعنی شکل طبیعیش رو از دست داد. کوین دی برون هم تفلک قربانی استحکام دفاعی ناپولی شد و آنتونیو کونتی یه بار دیگه نشون دادش که با کسی شوخی نداره. نیومدیم بزرگ داشته کوین دی برون دیگه، معلومه که
با چی هست.
نه اون که مشخصه بعد تعویض بشه بیاد بیرون، بخاطر اینکه حالا به نسبت به سنش کمترین تحرکو داره. و نکته داکسوش که درست بود دیگه.
آره، من حوصله داری حرف بزنیم در
موردش؟ آخه چه حرفی میخوای بگو؟
نه، نه این همون فوتبال دیروز و امروز است. خب من داور کی بود؟
ویل؟
نه نه میگم اسم داور، اسم داور یادم رفته. سرجو اگه بی زحمت بمونی کنیم. داور در لحظه خب میگه که توپ زده شده و خب حالا زمین میخوره دیگه.
آره دیگه. اوکی. خانشش هست.
خانش داور. وی ای آر به درستی دخالت میکنه و فلان.
بله.
عدالت رعایت میشه. حتماً. من همینو دوست ندارم. من همین عدالتی که رعایت میشه رو دوست ندارم، چون اینجا دادگاه نیست که توش عدالت. فلیکس ویلر ادنشت اسم داور
دیگه. اگه فلیکس یادم. اگه بعد فلیکس سوایر باشه. بله بله
فلیکس سوایر. اوکی.
فلیکس سوایر.
من همینو میگم. میگم دادگاه نیستش که قرار باشه عدالت توش اجرا بشه. داور به عنوان یک بخشی از بازی میتونه خطای انسانی داشته باشه. اینجا قشنگیش این بودش که این خطا واقعا هیچ ربطی به این نداره که سیتی بود. من هیچ خصومتی با سیتی ندارم اصلا. واقعا اگه یونایتد هم بود همچنان حرفمو میزدم. با معادلات امروز بله، و وی آر خطاست. بله، اگر فوتبال بدون وار بود خطا بود. نه، و این
خطا
عدالت...
بود داور خطا رو ندیده بود
و عدالت برقرار شد احتمالاً. بله
اوکی. به هر حال دیگه جهان امروز دیگه حرف تکراری.
نه، اون چیزی که اشاره می‌کردیم این صحنه به صورت ایزوله تو ذهنم اومد که قانون رعایت شده، اما خب من همچنان اونو بیشتر
بس. بله، با حامد راجع به این صحبت کردم. من دیگه خسته شدم به جای وی آر اینو بحث کردم. ببین نکتهش اینه که اوکی، تو مشکلت با جهان وی آر، من مشکلم با جهان دیلورنسوه. خب
چیکارش داری؟
به عنوان یه بازیکن با تجربه اصلا بحث سرعت نیست. چرا میذاری توپ از جلوت رد بشه که بعد تکل بزنی؟
که جارو خالی کرد بکن. که خب اون دیگه توپ دورش چرخی داشت نرسید.
یعنی چه دورش چرخی؟ قشنگ اجازه داد توپ از جلوش رد بشه برسه به حالا کاری ندارم. اشتباه اولی هم سمبوکما بود.
آره دیگه.
اینی که میگی وظایف دفاعی هالند، این که جزء وظایف دفاعی نیستش ولی جزء وظایف شماره 9 تارگت من قدیمیه که فشاری که روی بوکما آورد باعث شد که دفع توپه نره اونجایی که باید افتاد جلو پای فودن. فودن هم یه پاس برای هالند. من میگم کلی گزینه‌های دیگه داشت جوون دیلورنزو که بتونه اون توپ رو یه جوری قطع بکنه که اصلا نیفته جلو پای هالند که بعد دیگه به سرعتش نرسه و مجبور شه اون تکل رو بزنه. تکلرم کامل بار دیگه پای هالند رو زد دیگه. میگم بازی
خطا که خطا بود.
نه حتما بازی خراب شد. گراجب گل چیز بگو، چون راجب جوونی کندو حرف زدیم
در مورد گل جرمی دوکو میگی؟
گل جرمی دوکو. حالا
لو بلاک تنهایی میشکونمه اون گله.
آخه دیگه این قربونت برم لو بلاک تنها میشکونم.
ببین این جمله رو من از تو یاد گرفتم من... که گواردیولا توی مصاحبهش گفته تو 5 متر اول بهترین مهاجم دنیا بهترین وینگر دنیا. این خب واقعا 5 متر کافیه دیگه.
یعنی منظورش اینه که یعنی
میدونی من
توی فضای بسته وقتی یک به یک داره راحت جا میذاره.
من لو بلاک میشینم با به عنوان مربی تیم حریف تو، یه بازیکنم اخراج شد
که تو رو بخندون.
اینو ببین واقعا همینه آخه. خب باشه، لبلاکو چیدن، همه وظایف ریز به ریز داره رعایت میشه، تو میدین جرمی دوکو از لاشون رد میشه تو میکنه تو
حالا گول. یه صحنه بودین
پلی استیشن رو ایزی بودین
باشه، این یه صحنه بود دانیال، اینکه مثلا مگه چند تا گل این شکلی از جرمی دوکو یادته، اینکه چند بار
حالا در مورد این بازیشون دارین صحبت میکنین به نظرم خیلی به چشم میاد.
نه من حامد میشم، نمیخوام بذارم از لحظه لذت ببریم، میخوام راجع به فردا. نه دوست امیر عزیز از تهران هم برامون، اسمشون این بود دیگه، آره برامون عمل کرده کام، اینو میذاریم سه شنبه که حامد میاد بخونیم. خب عمل کرده کامل نونی جان مدویکی رو برامون کنیم ببین. فقط در این حد میتونم بگم که میتونم فقط در این حد بهت بگم که اون 5000 هوادار آرسنال که امضا جمع کردن و هشتگ نبنونی خیلی فوتبال میفهمید.
آمد و ول کنی، حالا از یه بازیکن خوشش نمیاد این بچه دیگه.
نه آمارش اینجا هست، حق داره کاملا. میذاریم با خودش بررسی میکنیم، بخندیم یه ذره. بها کای نه من تن چیزی که به ذهنم رسید، داشتم میگم یادداشت میکردم، ریویو می نوشتم، این بودش که چطور توصیف بکنم کاری که نونی مدویکی کرد، و تنها جمله‌ای که تنها اصطلاحی که به ذهنم اومد، حالا خیلی چون خودم اهل رانندگی و ماشین سواری و مثلا اینه که دو تا لایی پشت سر هم کشید، دقیقاً لایی کشید کاری که کرد اون فضا. چون روز داشتم راجع به آدمی هم اینجوری فکر می‌کردم، حالا من اصلا گفتم اینو نگفتم، گلی که به یووه زد
پشت ایزد،
آره اونجوری که کند، حالا نه به سبک رشفورد از ساندرو تونالی، ولی آدمی یه جوریه بازیش که راجع به 5 مترهای اول اگه صحبت می‌کنیم، جرمی دوکو یک به یک رو ور میداره. خب آدمی جوری رد میشه از بازیکن، راضی نیست دریبلش بزنی، جوری رد سرعت میشه، سرعت
یکی از سریع ترین بازیکنهای فوتبال تو همین بازی کامپیوتر هم جزو سریع ترین هست کرده ایم.
ببین شتاب لحظه ایش، یعنی همش تو ذهنم میومد، نمیدونم اصلا چقدر منطقه، انگار که به کسر ثانیه دنده یک رو میره دنده پنج.
دقیقا و خیلی این کار رو میکنه، حتی گزارشگر اون بازی تو اون لحظه این جمله رو استفاده که گل کلاسیک کریم آدمی، آره بود اون گلی که
یووه زد. حتما چیامون دیگه،
موناکو داریم با کلاب روژ. کلاب روژ همه رو سلاخی میکنه، موناکو هم از این قاعده مستثنا نبود. تیم جذابی داره آدو فوتر، و با اینکه بازیکنایی رو مد دست دادن، من هسمنکن لامصب تبدیل به
ادی هوتر رو چیکار داشتی اینجا؟ چرا از موناکو داری تعریف میکنی؟ 5 تا خوردن جرد خوردن.
نه از ادی هوتر خوشم میاد.
آها آره، با توجه به نمایشی که تو این بازی داشتن.
نه تو این بازی که ببین، بذار این ازت بپرسم، اگر پنالتی که میکا گرفت رو گل میکرد، مگنس اکلیوس زد؟ اگه اون گل میشد که این نتیجه اتفاق نمیافتاد دیگه.
دیگه باز میگم با این بحث شروع دیگه، یعنی
شمبز مدل هد ویلز چی بود؟
دقیقاً نه خب به هر حال تاثیرگذار بود توی روند بازی، ولی من میخوام بگم که در این مورد به خصوص، خب جواب شما رو به باور خودم اتفاقی که نیافتاده رو، ولی میگم همین نتیجه رقم میخورد، بل بدتر هم میتونست بشه. خب به خاطر اینکه اوکی تو به پنالتی اشاره کردی، میکا پرس، خود سیمون مینیوله مرتکب پنالتی شد، خودش پنالتی مهار کرد در دو ضرب، و خودش بابت اون مهار مصدوم شد و چند دقیقه بعد رفت بیرون. یعنی شب کامل گلر سابق لیورپول
عزیز، ما خیلی ازش خاطر داریم.
دقیقاً این از مینیوله.
موناکو یه خورده گرمشون هم بود دیگه بالاخره، اتفاقی
دیدی ویدیو رو؟
چرا چی شد
اینقدر؟ یعنی آقا تو هواپیما مگه غالبا سرد نیست هوا؟
نه چه ربطی داره؟ نه فضای بسته است، همه چی هم کار افتاده، چرا باید سرد باشه؟ آفتاب هم داره میخوره،
نه بالا میریم اگه ارتفاع هرچی بیشتر میشه دما پایین‌تر
بالا میاد. نیست رو زمینه. آه. نرفتن اصلا. رو زمین بودون.
بعد اوکی خیلی خوب، گرمتون سیستم تهویه کار نمیکرد، گرمتون شده بود، همه با زیر شلواری نشسته بودین. آره خب سوال
ادامه ندیم بس.
وایس خب به من سوالی که من دارم، سوالی که من دارم اینه که وقتی داشتین از هواپیما پیاده میشدین، هم همچنان اونقدر گرمتون، خب لباساتون رو بپوشین دیگه، چه وضعشه؟ هفته مود موناکو نبود
تا یه جایی قابل قبوله دیگه، گرمتون از یه جایی بعد یه قابل قبول نیست.
اگر میخوای از این مشکل تهویه هواپیمای موناکو دفاعی بسازی برای تیم ادی هوتر، که اگر اجازه بدی من قبول نکنم از شما،
بلش کن دیگه، بریم.
آره ولی نه ببین، یه چیزی واقعا میخوام بهت بگم، چون خب توی مقدماتی رنجرز رو به همین سبک تیکه پاره کرد کلاب بروش، فصل گذشته آتالانتا رو که باورمون نمیشد که چنون بلایی سر تیم گسپرینی بیاره آوردن، دفعه با بچه ها یکی از بازی های چمپیونز لیگی که این هفته نه هفته بعد راجبش گپ میزنیم، حتما راجب سبک مربیگری نیکی هاین و اینکه شبیه چه مربی های دیگه ای میبیننش به عنوان اسم های نامدار و پرزرق و برق صحبت بکنیم، چون خیلی به نظر ببین راجب هانز ونکن اشاره کردی تو این بازی، خب یه گل زد درست میگم دیگه؟
بله یه گل زد، دو تا ساخت
در واقع یه دونه که پاس گل داد،
حالا تاثیر
اصلا مهم نیست،
پاس پیشا پاس گل به قول شما.
اوکی آره آره و اون والی هم که زد اوکی بذار بگم والی رو تو یاد چه بازی کنیم این اگه بگی مثلا بگی فلانی وار زد والی رو زد حالا زیدان هم قشنگه من میشه کانتونایی به ذهنم اومد.
آره شبیه گلای
نه همین کانتونایی. که همین که من میگم کانتونا، شما میگی زیدان، یعنی کیفیت ضربه رو نشون میده در ضمن کینگری. و اینکه اون صحنه ای که پاس گل اول رو اگه اشتباه نکنم ارسال کرد برای ترسولدی، نیکولا ترسولدی، بله بله. فقط به این اسمای جدید کلاب بروژ هم اشاره بکنیم، به خاطر اینکه میگم تو به اسپورت گفتی که حتما بازیکنشون و ستاره هاشون رو غارت میکنن، اینا غارت نیست، مدل باشگاه داره، این تیمایی نیستن که بتونن جور دیگه درآمدزایی بکنن، منتها اون شبکه استعدادیابی پشت کشف این پدیده ها و بدل کردنشون با رشد و پرورششون به ستاره هاست رو باید دستشون رو ببوسی. یک ببین خود کارلوس فوربس، خود نیکولا ترسولدی، سولیس نه بازیکنی که این فصل گرفتن دارم
که این فصل گرفتن فکر کنم یه ستاره
آره نه مامادو دیاکون که گل آخر رو زد، الکساندر استانکوویچ که پسر دژان دیگه قاعدتا
یکی از
پسرای دژان
است، قبلا هم توی اینتر بوده. آره
یکی از پسرای دژانه. خب یعنی اینا همه بازیکنایی بودن که چقدر بازیشون نمایششون به چشم تو اومد و همشون، یعنی ترسولدی، فوربس، همه اینا، و مطمئن باش که به زودی با یک رقم چند برابر آنچه که بابتشون پرداخت کردن اونا رو میفروشن مثلا به تیمای فرانسوی و حالا پریمیر لیگ و همه این داستان ها.
پسر دژان است،
پسر یکی از پسران دژانه، یکی اصلا مشخصه. ولی چیزی که به چشم من اومد این بود که اگر بخوایم از واژگان چی بگم مرسومه، بذار اینطوری بگم، توصیف سبک‌های فوتبالی استفاده بکنیم، خب هوی متال، یعنی فوتبال هوی متال بود دقیقاً، یعنی فوتبال اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم، بگم که شبیه الگو برداری از یورگن کلوپ
کردن همون دیگه. آخه فوتبال هوی متال تعریفش توی فرهنگ عامه یعنی یورگن کلوپ دیگه. من مزوت فهمیدم. بله
اصلا وارد بحث فنیش نمیشم. آره. چون فکر میکنم فوتبالی که نیکی هایم بازی میکنه خیلی جزئیاتی زیادی داره، و در ضمن مربی قبلیشون کی بوده یادت میاد؟ اگه ایرادی نداره اگه یادت نیاد، اصلا درسته که یادت نیاد.
آره یادم نیست.
اوکی اسکات پارکر، یعنی از اسکات پارکر به نیکی هاین رسیدن واقعا
شاهکاره.
بگم اینو اصلا منظورم این نبوده، ولی آخه
حال بگو بعدا فکر میکنیم چیه.
یه جمله مورینیو یادم افتاد تو دوران اولی که بنفیکا بود،
خب
یه دستیاری باشگاه ازش درخواست میکنه یا یه بیان دیگه میگه، دستور میدن که دستیار اولت این باشه، و مورینیو قبول نمیکنه. یه چهره خیلی شناخته شده بود اون موقع در فوتبال پرتغال، دارم فکر میکنم بگم یا نگم، زشته واقعا خود چیزی که گفت. مورینیو گفته دیگه، من که نگفتم.
آره دیگه تو چیکار داری؟
یه روایت. سابقه 30 ساله داشته، خب و منتها خیلی دستاوردی مثلا به عنوان مربی فاتح لیگ و اینا نبوده در کارش، و مورینیو مثلا که ازش سوال میکنن که چرا فلانی رو نمیاری، میگه داستان نمیگم برش کن. داستان یک چهارپاییه که 30 سال تلاش میکنه ولی تبدیل به یک چهارپای دیگه نمیشه. نمیگم چون تو زبان ما خودی خیلی دیگه زشته جمله‌ای که میگه. اوکی هرچی
دیگه فهمیدیم دیگه.
آره ولی دیگه من اینجوری گفتم. آره. منظورم اینه که اسکات پارکر نه هیچی، و ببین من تو یاد داشتم اینو نوشتم، خب یعنی این چیزی که به ذهنم اومد به خاطر اینکه کل تیم دقیقاً داره هوی متال بازی میکنه با تمپوی یه تمپوی خیلی بالا، بگو ریفه که تمپو
220 ساله
بود 220 داره با تمپوی 220 همینجوری ریف میزنن. خب حالا اینکه من زدم واقعا مبتدی یعنی شکل ممکن بود هیچی نداشت توش،
رنگ چیز بود، شهرآشوب بود.
آقا شما یه ریف پیچیده بزن. اوکی خب دقیقا همین، فرض کن اینو با همون تمپای 220 داره میره، بعد یه دفعه وسطش هانز ونکه نقش کیو داره؟ مثلا بگو کیبوردیست سیمفونی اکس، خب که وسط اون تمپو ریف با تمپوی 220، حالا اونا پروگرسیو متال که نیستن، هر چیزی که اسمشون میخوای بذاری نیو کلاسیک،
میخوای بگی یه بریکداون اتفاق میفته،
اینترلود دقیقا، نه بریکداون نیست، یه دفعه یه اینترلود پیانو کلاسیک میاد وسطش. خب چون دقیقا اون پاوزا، نه پاوزا به معنای رودریش در نقشه شماره 6 ها. خب پاوزا به معنای اینکه هر جای زمین که توپ میاد انگار یه دفعه پاشو میذاره روی توپ سر گل اول. ببین دیگه، خب حالا لزوما نه اینکه پاشو میذاره توپ، توپو نگه میداره، خب بعد با یه جادویی زمان متوقف میشه. همه بازیکن‌ها مثلا چالش مانکن همه یه دفعه ثابتن و این برمیگرده 360 درجه تمام زوایا رو بررسی میکنه بعد میگه اوکی بهترین گزینه.
اگه از فاز هوی متال بیای بیرون، من یاد اون صحنه وسط دیز اف فیوچر پاس افتادم مال ایکس من. آره If I could save time in a bottle.
اون چیزی بود دیگه، بگو. اون
کویک سیلور.
کویک سیلور بود.
زمان متوقف میشه.
زمان متوقف
و اون شروع میکنه.
مثال قشنگیه، ولی منظور من اون آخر اتفاقی که میفته زمان متوقف نمیشه.
نه متوقف نیست. چون تو الان تو گفتی که
به
زمان
چشم
یه
ما.
لحظه.
آره. اون آره تمهید سینماییش به چشم ما انگار که همه دوره کندن.
بله.
و کویک سیلور داره کاراشو انجام میده و اون قابلمه اسپاگتیه داره میریزه. همه اون داستانا اتفاق میفته. آره ولی این منظورم متوجه شدی دیگه.
بله بله.
یعنی اون پاوزاش انقدر با سواده، انقدر با کلاسه و کهنه سواریه که باقی مونده دیگه. یعنی بین تمام این آمد و شدها و رفت و آمدها هانز ونکن همچنان
با مزه نیستش که اگه تو این سن سال ترانسفر بشه به تیم بعد.
فکر نه آخه اگه قرار بود
ببین دیدش به بازی خیلی خوب میدونه. پارسال در موردش حرف زدیم، تو میگی ولی نمایش مال یه
سال
چهار سال بازی
نه.
سه بازی
اصلا این نیست.
این ویژنی که این آدم داره خیلی تو فوتبال
مربوطه. شماره نمره 9 یکم در
زمین. در مورد بازی لورکوزن و کوپنهاگن صحبتی داری مایا؟ من فقط میخوام بگم گریمالدو خوشش اومد. شد دیوید بکام. نه یه دونه بازی دیگه هم داریم که در مورد صحبت نکردیم. الان دیگه بازی گالاتاسرای و آینتراخت.
بذار خیلی سریع دیگه. چقدر دیگه میتونیم؟ 5 دقیقه. من یکی 5 دقیقه تایید بکنه منو. اوکی. نه خب بعد قطع بکنین دوباره بیایم داستان. راجع به بازی با گالاتاسرای بازی گالاتاسرای و آینتراخت فرانکفورت.
بله.
اوکی. فاجعه بارترین نمایش دفاعی که تو عمرم از یک تیم دیده بودم. یعنی واقعا
فقط دفاعی،
یعنی اصلا ببین واقعا خنده دار بود. ببین ایکس جیشون رو بیار، چون اینم ایکس جیشون رو من یادداشت کردم. ایکس جی مثلا 1.5 فلان قدره برای
خط دفاعیشون تو اپ مربوطه عروسی خونی نه همه قرمزن.
دقیقاً
گابریل سارا و سینگو
1.21. خب ایکس جی آنچراخ 1.21 5 تا گل زدن.
دو تا گل به خودی بوده
و چرا؟ دقیقاً دلیلش این نیستش که سوپر گل از 35 متری شوت زدن، نه به خاطر اینکه عملاً گالاتاسرای به همینجوری بهشون هدیه میدادن. خب یعنی داو سانچز واقعا یه بار دیگه ما رو به یاد جمله مورینیو افتاد سر فینال با آژاکس که فقط همون هدف قرار بگیریم بازی رو بردیم. ببین گل اولش اصلا کاری نه، گل به خودی اولش کاری نه، بعد
اول میخوره بهش میره تو گل.
حالا اون پیش میاد گلی که یوناتان بورکارت با ضربه سر زد نیمه دوم، واقعا نباید به نام بورکارت صاحب بکنی. بابا توپه تو دست گلره، هم جلوش واسه
همینو میگم این دومی است.
آره. هم مسیر توپو اولش چی کار می‌کنی؟
می دروازه‌بانی برو کنار دیگه.
برو ولمون کن. یعنی آره. این گلرشون اسمش نمیدونم که از ترابزون اسپور گرفتن که اون نرفت جاش اونجا
فری فرام اون
نابود کردن. ببین این دو تا بعد نه یه سوالی دارم ازت.
نامور اون
بابا حرفم پنج تا بیشتر وقت نداریم که واسه فستیوال سن ریمو را انداخته. حالا خودش از اول تا آخر میخونه. یکی دیگه عبدالکرم بارداکچی برای چی تو ترکیب ابتدایی نبود؟
من نمیدونم.
منم نمیدونم. یعنی اینو بهش برسیم. یعنی اگر تصمیم اوکان بروک بوده احتمالا. که احتمالاً بدترین تصمیم، فاجعه بارترین، ضایعه بارترین تصمیم زندگیش بود. اگر مسئولیتی چیزی نداشته، چون رو نیمکت بود، اسمش رو نیمکت بود و بارداکچی مدافع مرکزی ثابت هم گالا هم تیم ملیشون همشه. اگه این بود این اتفاقات نمیافتاد. این از این اون یکی بازی چی بود که دو تا نکته داشت بگیم اپیزود پر لورکوزن و کوپنهاگن که مربیشون علی برای من پیغام فرستاد که توی پادکست اشاره بکنیم. گزینه‌های زیادی توی بوندسلیگا دنبالش بودم، مثل که وولفسبورگ گزینه اصلی بوده ولی همچنان مونده اینجا و بعید نیستش که به زودی اون حالا فصل آینده یه انتقالی به بوندسلیگا داشته باشه. الکس گریمالدو خب در دو بازی تحت رهبری کاسپر یولمان 3 ضربه ایستگاهی گل کرده. ارتباطش رو برین خودتون پیدا بکنین. مرسی دانیال.
مرسی آرش، مرسی سنم، مرسی فرشاد، مرسی شایان، مرسی کیان، مرسی بهمن و مرسی از شما که شنونده پادکست FC 360 بودید. تا بعد.